یه نمایشگاه گذاشتم به اصطلاح یه خود حالا زود برای پنجمین سالگرد عکاس شدنم که خیلی نمایشگاه موفقی بود، به طوری که به وزارت ارشاد تلفن کرد به گالری داره تبریک بگی، اونم برای ما یه پرونده ای ساخت که خودش گفت کامران به من فحش داده و اینا. خب به وزارت ارشاد ما رو خواست که تو روزنامه اعتماد ملی، برای که خبرنگار به من گفتش که این گالری ها چه جوری ها اینجا خودشون بعد برای خودشون بعد این هنرمند انقدر بدبخت بشه بعد این نمایشگاه خودش بره آویزون کنه و فلان و بیسار. ما هم گفتیم نه بابا مال ما، این دفعه خیلی زحمت کشید. بوده این قسمت اول اینه گرفته به وزارت ارشاد گفته که کامران به من توهین کرده و وزارت ارشاد ما رو خواستن و بعد رفتم گفتم آقا روزنامه اعتماد ملی رو هم بیارین و ما ببینیم و چی شما توهین کردین. چون میدونی اگه بعد کار بیخ بکشه وزارت ارشاد به گالری میگه آقا اینو دیگه اونا این اختیار رو دارن به گالری دستور بدن که واسه این دیگه نمایشگاه بزنن، هم اونو میتونه ببرن هم منو. ما هم رفتیم اونجا و خلاصه یه دعوای سه جانبه شد اصلا. حالا بیا باز میگی حالا طولانی میشه. بعد گفتن که داستان اینو که حل کردیم، گفتن آقا اصلا من از این شکایت داریم، من از کنم سه ماهی اصلا پول منو نداده. بعد من فرداش یه چکی تلفن کردم بهش گفتن تا فردا چیز نکنیم گالری میبندیم و فردا اینا دوتا چک به ما دادن، نگو چک مال مثلا 6 ماه بعده. 6 ماه بعد رفتیم وصول کنیم، امضا نداره. اومدیم تلفن میگم که اینو بیان نمیان از کر میره. خلاصه کار اونجا کشید که این گالری ببندم و خلاصه پادرمیونی و فلان و بیسار. این مهم نیست که اون روز دو تا درگیری دیگه من پیدا کردم با وزارت ارشاد. یکیش درباره یه کوتاه‌تر مال امید روحانی، نه امید تهرانی، که گالریشو بسته بودن بابت اون نمایشگاهشو. گفتم مثلا شما چیکار دارین میگید که امید تهرانی باید اعدام بشه؟ گفتم همین اعدامش بکنین، فردا تمام دنیا بریزه سرتون که گالری رو اعدام کردین. خلاصه کار ما به فوش فوش کاری کشید با این رؤسای یا واقعا یعنی فوش فوش کاری درست حسابی که چی کار داریم میکنین، این چه وضعشه و اینا. حالا گالری بستین، یه مش بدبخت هنرمند اونجا تو نوبت وایستده بودن واسه اینکه بیان نمایشگاه بذارن، حالا اونا بدبخت شدن، شما اصلا حالیتون نیست، همتون میزنه به سرتون و اینا. خلاصه فرداش داشتم تو خیابون شهاباد میرفتم چون یه نمایشگاه دیده داشتم پاکت بخرم، دم از ارشاد تلفن میکنم شماره تلفن امیدو میخوام. گفتم واسه چی میخواین؟ گفتن که میخوام انقدر شما ما فوش دادیم میخوام چیزشو برداریم، مثلا ممنوعیتشو باز اجازه بدیم گاریشو باز کنه. گفتیم خدا رو شکر فوش دادن ما یه دردی خورد. یه بحث دیگه هم، یه پکیج دیگه هم گذاشتن جلوی ما، گفتن آقا شما متهم هستین که برین رفتین عکاسی کردیم. من گفتم مثلا عربستان نرفتم. گفتن که عکا تو عربستان نیست، تو اسرائیله. گفتم من اسرائیلم نرفتم. گفتم باید ثابت کنین فلان. گفتم خب ثابت میکنیم. گفتم حالا اونجا چی هست؟ گفتم رفتی سر مقبره باب عکاسی بکنی بهار. گفتم که آه رفتی نمایشگاه عکاسی کردی اومدی توی چیز گالری شهید آوینی تو کرمانشاه نمایشگاه گروهی گذاشتی. من اگه رفته باشم بابا عکاسی کرده باشم، خب میرم نمایشگاه میذارم نیویورک دلاری بفروشم، چه باشم بیارم شهید آوینی. گفتم تمام گالری های گردن کلفت تهران دنبال منن که برم اونجا نمایشگاه بذارم. خب منم شهید آوینی کرمانشاه گروهی برم نمایشگاه بذارم؟ گفتن آقا پروندهشو میاریم حالا میبینی. خودشون گزارش کردن پشت عکس نوشته کامران عدل. سه ماه خلاصه ما سر این موضوع گرفتار بودیم تا اینی که پرونده اومد. ما خب میدونی که یه برنامه هایی داریم که میتونم عکس بذارم توش، به من بگی آقا این چه تاریخی گرفته شده، دوربینش چی بوده، همین اطلاعات اون عکس میده. این هم توی لپتاپ هم داشتم، مقدار زیادی هم پرونده داشتم. تا اینو واز کرد من دیدم که عکسایی است که من هندو بین اینا چقدر دیوانن، این شالویی، یعنی اصلا شما دیوانه میشین از دست اینا. پرونده رو اون برای من درست کرده بود. اینا من کووید داشتم عکاسی میکردم، اومدن گفتن که آقا یه نمایشگاه ما جا داریم میزنیم واسه تمام عکاسا، خواهش کنم شما نمایشگاه عکاسی معماری بذارین. اینا همشون عدم قسط به زاد ارشادیا. حالا یه خورده فرق، هنوزم البته راه مستقیم با من خوب نیستن، بلکه من رژیم سابقی هم اینا با ما همچین میونه ای ندارن خلاصه. ولی پیروز باز یه خورده حرمتمون گذاشتن سر فایده لاشایی. منم این لپتاپ هم برده بودم که ببینم که این عکس ها چیه داستانش. این اومد و سی دی رو گذاشت، من دیدم که عکس های هندوستانه که من گرفته بودم برای موزه هنرهای معاصر، که اونجا با اینا باز یه سیخی زده بودن، یه دعوایی ما اونجا کرده بودیم با اینا، اینقدر که عقده این. گفتم آقا این عکس اینجا داری؟ گفتم که آقا این چشمبندی که نیست. خب لپتاپ رو باز کردم گفتم روی این فولدر چی نوشته؟ گفتش که ایندیا. باز کردم همون عکس در اومد، گفتم این مگه این عکس نیست؟ گفت ای این اینجا چیکار میکنه؟ گفتم اینا رو من برای موزه هنرهای معاصر تو مجموعه موزه هنرهای معاصر داده بودم. یه اینطوری کرد، گفت از ماست که بر ماست. حالا این عکس ها رو موزه هنرهای معاصر رفته اونجا نمایشگاه گروهی گذاشته، منتها واسه این که عکس قاطی نشه، چون رو عکسی که تو موزه نمیتونی امضا بکنی، که پشتش امضا میکنی، اونم پشتش نگاه کرده بوده، نگو آقای شالویی که رئیس موزه بود و فلان بود، میخواست یه پرونده واسه ما درست کنه و اینا رو داده بود به حراست وزارت ارشاد. منم یعنی اون موقع نمیستم شالویی این کار کرده.
شالویی چی کاره بود؟
رئیس موزه هنرهای معاصر.
نشه اولین بار من میشنم.
چرا دیگه؟ شالویی بود بعد.
وزیر کی بود؟
ها؟
وزیر کی بود؟
احمدی نژاد.
ما زمان احمدی نژاد بازی چی شده؟ خب
بعد اونم خورده از من. آخه نمیدونی اینا چی؟ من میگه که ما یه نمایشگاه میخواستیم بذاریم واسه یادم چی؟ گفتش که اون موقعی که شما موقعی نمایشگاه بذارین ما یا با هلندیا باید نمایشگاه بذارین یا با روسا. گفتم آقای شالویی خارجی ها وقتی میخوان یه نمایشگاه بذارن از 3 سال قبل جاش مشخص و فلانه، و یه فکر کنی این ایرونیه که بگو حالا 6 ماه دیگه تو یا اون بگو نه جون من راحت کن. تازه نمایشگاه نیست که درباره اصفهان بود، یه چیزایی بود. گفتم که این داستان اینه. بعدن از یه راه دیگه تو وزارت ارشاد من فهمیدم که این پرونده رو ایشون داده به چیز به حراست. اونجا گفتم که به اون چیز فلان فلان شده حراستی ها بگین که لااقل وقتی یه جاسوس میفرستن یه دونه آدم حسابی بفرستن، اینطوری آبروریزی نشه. یعنی اون بود. خلاصه یه نمایشگاه برای این پنجمین سال گذاشتم، یه دونه هم چون دیگه نمیخواستم تو رکوردام بذارم، یه نمایشگاه هم را انداختم با عکسای قدیمی به اسم یکی بود یکی نبود، متا عکسای کوچولو بود با چیز با هم تو خشو اینا به طور قدیمی اینطوری. ولی فکر میکنم که بعد از اون جالبه که من دارم رو این دیسکوتک کلبه دارم کار میکنم، به هر کسی میگم این چه سالی واز کرده و فلان، هیچ کنم که من خودم هم یادم نمیاد نمایشگاه هم چی بوده که اونا یادشون میاد. نمایشگاه بعد اینو من در گرجستان گذاشتم. این یکی از کارهای بزرگ من که بعد ازش صحبت بکنم. من میخواستم اینو هنوزم میخوام، یه مقدارش هم شده، روی تمدن برون مرزی ایران کار میکنم که گرجستان رو تمامش رو گرفتم، مثلا گرجستان رو من لانسه کردم در ایران با مقاله هایی که نوشتم برای روزنامه شهر، که الان اینقدر گرجستان مورد علاقه است. اینا برای خاطر اونه. توی گرجستان من خونه اجاره کرده بودم، چون ما به طور کلی هر وقت میریم مسافرت چون دراز مدت طول میکشه اصلا خونه اجاره میکنیم، خونه مبله، بگه هتل نمیتونیم بریم شبیه 200-300 یورو دلار بدیم، اصلا یه خونه ماهیانه اجاره میکنیم. اصلا رسم تمام عکاسای مثل من اینه، همشون ما این سیستم اینطوریه. بعد خودمون آشپزی میکنیم چون خونه آشپزخونه داره دیگه. بعد روزار چون از اونجا از در خونه میرفتم توی فروشگاه بزرگ به اسم پوپولی تو تفلیس غذا یه بخرم گوشت اینا که بتونم غذا بپزم، چون نمیتونی بری رستوران ما گرون تموم میشه، عدم یه گالری رد میشدم به اسم گالری نو اون تو رد میشدم، دم که چقدر قشنگه پنجرش به بیرون، بعد دم یه تابلو از لینینه و اینا توش، رفتم اون تو گفتم من فلانی هم من میخوام اینجا این نمایشگاه بذارم، دو تا هم سی دی با خودم برده بودم از عکسای علی خان حاکم هم برده بودم، آقایی که شما باشین صاحب این گالری اسمش مارینا بود، تا اینا رو دید گفتش که من از خدا میخوام شما بیان اینجا نمایشگاه بذارین اینو. بعد برای اینی که نمایشگاه تفلیس رو بذارم فکرم یه چیز نوعی بذارم که خوده پای گرجستان توی این مثلا جریان درگیر بشه. بعد اونجا مقدار زیادی از این مجسمه های گرجستان رو عکاسی کردم و کرده بودم اصلا. بعد یه خانم هم بود به اسم اکا که این اسم کوچیکش اکا بود، چون این گرجی اسمشون خیلی طولانی، آدم هیچ وقت نمیتونم همشو بگم، که این تو خونه میرزا رضا عرفا زندگی میکرد. میرزا رضا عرفا از اون لحاظ آدم که این کنسول ایران بوده در تفلیس و یه خونه ای داشته که یه سقف آینه‌کاری یه سقف اون رو با آینه‌کاری ایرانی ها خود تفاوت داره داشته، و یه خبرنگاری که یه روز میره میرزا رضا خان رو ببینه، نویسنده ای، از این سقف خونه ای این توی کتابی تعریف میکنه. این کتابو تمام ایران شناسای تفلیس میشناختن، شهریار عدلم اینو میشناخت. توی کارای من میرزا رضا خان از دو جهت مهم بود، یکی علاقاست اینه که در برجومی یه جایی که آب معدنی خیلی محشری داره، یه کاخ ساخته بوده پلوی کاخ تزار روسیه، و توی تفلیس هم یه خونه ای ساخته بوده که این سبک و سیاق معماری میرزا رضا باعث شده که تمام معماری قدیم تفلیس این بشه معماری نو، معماری ایرانی. مثلا ایرانی ما نیست ولی معماری این تمام اینا رو حالا من به اصطلاح توش اینقدر من اینا رو عکاسی کردم دیگه میتونم 2000 تا کتاب درباره موضوع بنویسم. خلاصه ما رفتیم آدرس این خونه میرزا رضا خان، ما رفتیم با همین راهنمام در یه آپارتمان سه طبقه، گفت طبق این آدرس اینجاست. ما رفتیم دیدم که این چیزی چیز ایرانی نداره و اینا رو، ولی وقتی که این میگه طبق این آدرس و فلان اینه، ما گفتیم که خب لا دیالا بوده و من نمیفهمم. ما رفتیم یه خونه ای که اصلا به ایرانی نمیخوره، درهای گونده، سقفای فلان، همه رو عکاسی کردم چقدرم زیاد. شب اومدم این عکس رو ایمیل کردم برای شهریار، گفتم اینم خونه میرزا رضا خان. شهریار پاریس بود. شهریار از پاریس میگه بس آینه کاریش کو؟ گفتم اونجا اصلا آینه کاری نداشت. بعد اونجا شک تو کله من افتاد که اینا یه جا دارن اشتباه میکنن، این آینه کاری وجود داره، تمام ایران شناس هم از آینه کاری صحبت میکنن ولی اینجا آینه کاری نداره. این راهنمای منم در تفلیس که خانم بسیار ماهی بود، متای خود چیز بود، اینا خب پیاده راه نمیرن، این نمیکشید که دنبال من روزی 8 ساعت راه بیاد. در نتیجه آخر سر کار اینشو میشه تو خونه با تلفنش، من کجا گیر میافتادم به زنگ میزدم میران دو اینجا فلان. خودم شروع کردم تو اون منطقه گشتن دنبال خونه میرزا رضا خان. یه روزی رسیدم دم یه سردری، دم این سردری ایرونیه، رفتم توی خونه تو اون محوطه، تایش مقدار چیز خونه های چوبی موبیه و فلان و در به داغون، یه خونه هم اینجاست ولی یه راپلهش عجیبی داره که شبیه راهپله برجومی میرزا رضا خان اون قصره. این با هم یه شباهتی داره. ما بالاخره یه مموری تصویری داریم دیگه، شما وقتی عکاس بشین اینا همیشه تو ذهنتون هست. تو همینطور که من همینطور مونده بودم که اینجا چیه فلان بیساره، دو تا خانم اومدن بیرون. گفتم که خانم اینجا مسجد بوده، چی بوده اینجا؟ گفتش که نه قلعه میرزا رضا خان اونجا یه چیزی من نشون داد. من رفتم رو میله‌های در ورودی، دیدم یه پلاک بیزی هست، واس کردم داشت روش نوشته میرزا رضا خان حرفا. میران داره برداشتم فرد، حالا همون روزش فرداش آوردم گفتم میران دا. رفتیم دم در این ساختمون اینجا وایساده بودیم. من به میران داد بیداد میکردم که میران دار نگاه کن این پله راپله این راپله چیز قصر برجومیه، خونه میرزا رضا خان توی اینجا هاست، کجاست من نمیدونم. حالا ما داریم فارسی دعوا میکنیم، از اون بالا یه ده گفتن آقا شما سر چی دعوا میکنین؟ گفتن ما خونه میرزا رضا خان رو میخواییم. یارو گفت همینجا که من دارم بودم این خونه میرزا رضا خانه، یعنی ما بغلش وایساده بودیم. درش کجاست؟ رفتیم و دیدیم بله، رفتیم تو آینه کاری سقف درجه یک، ولی این آینه کاری اون آینه کاری نیست. در اون وقت روسا میدونین که اینا وقتی خونه رو مصادره کردن تیغه کشیدن و هر تیکش رو دادن به یکی، خونه دار کردن مردم کمونیستی اینطوریه. خلاصه یه خونه رفتیم دیدیم یه مثلا روی سقف یه زنه مقدار نقاشی هست که رفته توی یه دیواری که دیگه معلوم نیست اونورش کجاست و اینا. توی این ایسو بیس که ما داشتیم ما نکلکم میکردیم، من دم یه خانومه اومد رفت توی یه دری، خانومه جوون، گفتن که تو خونه این خانومه. ما اونجا در زدیم و کسی در رو واز نکرد. فرداش یه شنبه بود، من دوباره رفتم اونجا و در زدم. این خانومه اومد با یه لحن خیلی خیلی بدی با من صحبت کردن، یعنی برو گمشو و اینا، مثل دعوا. فرداش دوشنبه بود که شبش هم من برمیگشتم تهران. گفتم ایران دا این آخرین شانس ماست، بیا اینجا به زبون گرجی یه نامه بنویس، بنویس که این آقا از تهران اومده و به شما پول میده که اجازه بدین من از اینجا عکس بگیرم. اینا انداختیم تو خونش. ظهر داشتیم نهار میخوردیم، خانومه تلفن کرد، میراندا گوشی رو برداشت و گفت آره ما پول میدیم و فلان و اون. گفت چقدر؟ ما گفتیم هر چقدر تو بگی و اینا. و گفتش که من ساعت 4 دوباره به شما زنگ میزنم. ولی روز آخر بود، من رفت بودم مثلا اکادمی هنر که با تمام این پروفسورها و اینا خدافزی کنم که شب داشتم میامدم. یهو تلفن زنگ زد، من به میراندا گفتم که میراندا تو با خانم کلکل نکن، اینو بده به پروفسور تیمور، بزرگترین باستانشناس اکادمی هنره. گفتم بده به پروفسور تیمور اون باش کلکل بکنه. گفت حالا داده شروع کرده من فمینیستی، یعنی با زنان نمیدونم چی ما با زنان فلا. گفتم نه، شو زن با زن دعواش میشه ولی مرد با زن دعواش نمیشه، تو حالا هر چقدر میخوایی با من دعوا بکن، ولی پروفسور تیمور اینو، پروفسور تیمور هم 20 دقیقه با این حرف زد و تعریف و بعد گفتش که خیلی من معذرت میخوام و بفرستین که آقای عدل بیاد از اینجا عکاسی کنه. ما رفتیم اونجا و منم تو راه یه 100 دلاری 50 دلار نمیذارم چقدر بدم که آقایی که شما باشین. ما در زدیم گفتم که میران داد تو یه خورده اینو سرشو گرم کن، من حدود 5 دقیقه 10 دقیقه این یارو رو عکسشو میگیرم، چون من عکاسیم خیلی تونده خیلی سریعم، یعنی حالا برسیم سر مارتینیک بهتون میگم چه. گفتم من 5 دقیقه 10 دقیقه تو سر اینو گرم کن، من همین الان اینو عکسشو میگیرم. آقایی که شما باشین، یعنی یک دل نه 100 دل این عاشق ما شد دیگه. حالا ما عکاسی کردیم و اون شروع کرد تمام زندگیشو تعریف کردن که آره من خودم اکادمی هنر بودم از پیشینش. بعد دیدم آقا این روی انسپیراسیون این چیز این سقف خودش هم این اینو داره درست میکنه و مثلا چیچی صفت آلمان رو دکور کرده و بعدها متوجه شدیم که تمام محله های بزرگ تفلیس و گرجستان که الان دارن هتل و اینا درست میکنن، این داره سقفاشون رو به این ترتیب خونه خودش بر رو شیشه مینیاتور کشیده بود، مینیاتور ایرانی که من اینا رو همه رو عکاسی کردم. حالا که میخوام برگردم به تفلیس، گفتم که یه طوری من باید برای میراندا اینو برگردونم. این مرغ توتی رو من برداشتم کپیش رو برداشتم دور بریدم با یه دختر عکس مودی که گرفته بودم از لباسای خانم غزاله سبا که لباس قدیم ایرانی رو چیز بود، این توتیه رو گذاشته دختره تو عکس اینطوری وایساده بود، برای این تو عکس مد نشون بدی که این آستینا گشاده، دختره اینطوری وایساده بود و ما این توتیه رو چسبوندیم. تمام این عکس ها کلاژ عکس های ایرانیه با عکس های چیز، اینا رو بهتون گفتم که پسر عموم وایساده بود با عکس لنین، اینا کلاژ کردم مونتاژ کردم عکس استالین رو کردم و رفتیم و اینا. خیلی به اصطلاح این سال 2010 من این نمایشگاه رو در تفلیس گذاشتم. فکر کنم دیگه نمایشگاهی من نداشتم دیگه از اون موقع توی نمایشگاه هم، ولی در مورد کارا من توی بین 1370 گرجستان خورد به پریودی که من عکاسی دیگه دیجیتال میکردم، چون با دیجیتال میتونستم این کلاژا رو بکنم، با فیلم نمیشه، مگه که میشه با مکافات های دیگه. بر تقدیر توی این دوران من کارهای بزرگی که کردم همون عکاسی کتاب شیراز بود، نمیدونم من بهتون گفتم کتاب شیراز بود که چون دیگه پولی نداشتم پتروشیمی با من شریک شدن سر اون چاپش که خیلی خوب این کتاب شیراز ما فروش رفت. در ظرف 3 ماه من تونستم پول پتروشیمی رو بدم، 50% رو اونا داده بودن. اسم کتابم گذاشتم یاد باد آن روزگاران یاد باد، یعنی یه نوستالژی آره اینا رو گفته بودم اینا اونجا. بعد یه سرم رفتم ترکمن صحرا رو میدونی ترکمن صحرا خوب عکاسی کردم، اولا عکس ها بی نظیرن به علت خیلی این که مسائل اسبشون رو خیلی مطرح کردم، ولی اون خالد نبی رو فصل اردیبهشت من اونجا بودم خیلی زیبا بود. بعد این شاعرشون هم گفتم از اترک رفتم رد شدم، گفتم از اون ورمان اینا نگفتم بهتون یادتون نمیاد. اینا یه شاعری دارن ترکمن ها چی قولی، حالا اسمش یادم نیست، البته اینا هم من نوشتم یادم نیست که بخوام یه روزی کار بکنم، که اینا بزرگداشتش بود و خورده بود به گلاسنوس به گورباچف اون پیریاد که من اونجا بودم. و اینا حالا اینا دردناکه، اینا که دارم براتون تعریف میکنم، اینها میگفتن که ترکمن ها از اون برم از اشقابات هم میان، اشقابات و مرز را زیادی نداشت. بعد اینا حالا فکر میکردن یه مش آدم کرواتیه، نمیدونم توپ اینطوری میان رو بشکن، حالا خارجی میبینیم مثل اینکه مثلا ما اینجا نشستیم میگیم امریکایی. یه وقت در باز شد و ما دیدیم 7-8 نفر آدم آبی پوش در پیتگی. بعد وقتی که اینا در مقابل اونا شاهنشاهاریان بودن، ایرانی خوش لباس بودن، از اترک خلاص لند روور بزدیم تو اترک و شبش هم تو یه دونه از این چیزا خوابیدم. و از تهران من با خودم مقدار زیادی وسایل زندگی برده بودم که اونجا اگه خورد به چی چون بتونم ماشینم بخوابم و ترکمنا توی از این چیزهاشون چادرهاشون ما رو دعوت کرده که اون تو بخوابیم. من رفتم اونجا دیدم که در یک متر مکعب 2 میلیارد مگس اون توه. یک خبری بوده، یک داستانی بود. حالا موندو بودم توش، نمیتونستم برم، نمیتونستم بهانه چی بیارم اینا. بالاخره تونستم بهانه بیارم که ما رو اجازه بدن که بریم و خلاصی خونه رو پیدا کردم که ایوون اینطوری داشت، مربع بود، ایووناش میومد تا تو بالکوناش، من به همکف یه چی رفتم زیر اون بالکونه جات اون خیلی خواب خیلی خیلی خوبی کردم. بعدم رفتم این از اترک رد شدم، رفتم اون بر خلاصه سر این خاک این شاعر معروف ترکمن. ترکمن سرها رو خیلی خیلی خوب عکاسی کردم و خیلی زیبا، مخصوصا عکس برداری کردم از اسباشون. اونجا یه محلی هست به اسم دیوار اسکندر که در واقع پادشاهان ساسانی ساختن برای اینکه جلوی این دیوار چین که شمالیا نیان به این دشت ترکمن صحرا. خیلی جالب بود. حالا من اینا رو میگم چیز ثابت شده ای هم نیست، کسی هم نمیتونه ثابت بکنه، ولی من اینطوری فکر میکنم شما تو ترکمن صحرا، نه من قبلا دیده بود از تهران که میرفتیم بیرون یه تپه‌هایی درست کرده بودن تو دو که جاده همیشه از کنار اینا رد میشد. اینا یه تلگراف خونه هایی بود از تخت جمشید به تمام نقاط ایران که بالای اینا یه سری آدم بودن که مرس میزدن، یعنی وقتی که کوروش و داریوش از پرسپولیس دستوری میداد، اینا با توسط این علامت های آتش تپه به تپه مثلا در ظرف 2 ساعت این پیام میرسید به تبریز، یعنی همچی و این همه جا بود. از این تپه ها من میدیدم اونجا، ولی ربطی توش پیدا نمی کردم به دلیل اینکه ترکمن‌صحرا شهر بزرگی نداره، به قول فرانسه میگن پایتخت شفلیو نداشته که مثلا کوروش کبیر بخواد به یه جایی دستوری بده که اینطوری بره. من بر این چیز رسیدم که ساکاها چجوری پادشاهانشون رو قبر میکردن تو زیر همچی تپاهایی، و یه سری آثار من پیدا کردم نزدیک گرگان که رو زمین شیشه ریخته بود که اینا رو همه رو عکس برداری کردم. یه خیلی مایه تعجب من بود ترکمن صحرا. منتها میدونین اونقدر پول میخواد چاپ این کتاب که نمیتونین که آدم اونطوری پوشش بده به اصطلاح با این کتاب، مثلا 5000 تا کتاب چاپ کنیم مثلا 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان خرج میشه که جایی رو نمیگیری. نمیدونم، من فقط شاید امیدوار باشم که حالا آقای مسجد جامعی هم گفت به رو شهردار گفتش که نمیخواد تو از جیب خود پول بدی، بگو شهرداری بیاد اون موزه رو تو خونه شهریار درست بکنه، یه طورایی بتونم که اینا رو نمایشگاه بذارم. منطقه مثلا چون مثلا اینجا چند هزار تا عکسه، ولی مثلا ممکنه 200 تاش قابل نمایش باشه، ما مثلا اونجا حالا 20 تا مونیتور داریم، من یک سال مثلا ترکمن صحرا رو به ترتیب ما اینا رو نمایشگاه بذاریم مردم بیان، چاره دیگه ای نداریم. یعنی ما اون چیزی که به اصطلاح از نظر فرهنگی از دست ما برمیاد بعدش نمیتونیم اینو، یعنی کسی براش جالب نیست که بیاد. من پولی نمیخوام، میدونین من الانم که مثلا دوره فرهنگ پهلوی معماری معاصر ایران عکاسی کردم، به هر کسی التماس میکنم میگم آقا بیاین این کتابا رو چاپ کنین، اینا عکساش هست، همه چیش هست، براشون مهم. یعنی اونقدر همه بی علاقن که آدم میمونه که آخه حالا همین میراث فرهنگی خارج ایران که علامت 3 کار مهم هم در چیز در چیز مونده در تفلیس به دلیل اینی که مثلا در تفلیس رو مرز آذربایجان یه شهر هخامنشی هست که من این عکسی گرفتم گذاشتم همشم که گوشواره هایی که در اولا آثار طلای هخامنشی موزه تفلیس من عکاسی کردم و برای اینا مثلا اون ظرفایی که در تخت جمشید هست که نماینده های تفلیس دارن برای داریوش میارن من اصل اونا رو عکاسی کردم، اصلش تو موزه خودشون هست، عکس اونا رو هم تو تخت جمشید میدونم که کدوم هست، میدونین؟ یعنی اونقدر اینا یعنی اون تخت جمشید اونجا مونده. اینا یه چیز دارن، یه موزهی دارن، یه اپرای تفلیس. شما وقتی واردش میشین اینی که رفتین اصفهان، این برجومی رو که من رفتم هنوز تموم نشده بود و اینا امسال قرار بود برن که جریان شهریار پیش اومد، حالا ببینم سال آینده بازم تو گرفتار این موزه و اینجور چیزا من نمیدونم حالا کی بتونم من دوباره برگردم تفلیس. هی هم بیچاره های میگم که پاشو بیا، بعد اون وقت سمرقند و بخارا و نمیدونم بلخ و بعد یه همین ها مونده. میدونین برنامه های آینده من این عکس برداری هاست از میراث فرهنگی ایران، پول جام خودم میدم، من فکر کنم کسی پول میخوام، ولی میگیریم حالا بالاخره میمونه توی آرشیو ببینیم تا مثلا 100 سال دیگه شاید به دردشون بخوره.
چه توی تفلیس آدرس اینا هست؟ یعنی یه کسی بخواد بره تفلیس بگرده؟
نه
ببینید اینو ببینید
شعاره ببینید یه چیزی هست الان بهتون بگم، چون اینا خونه میرزا رضا خان هیچ کس ندیده و من اولین کسی هستم که اونو دیدم و بعد از منم اون اکا اصلا هیچ کس را نمیده که بره اون تو. متا من یه کاری که کردم که بازم کسی اجازه بهش نمیدن که بره ببینه، کاخ فرماندار کل گرجستان رو من عکاسی کردم. این کاخ قاجاره و توش یه آینه کاریای خفنی داره که گچبوریایی داره که گچبوریاش با گچبوریای ایران فرق میکنه، ولی بوی ایرانی داره، ولی نوع گچبوریش خیلی خیلی آینه کاری و گچبوریش بسیار ظریف‌تر از ماست، به طوری که من نمیدونم که اینا اول آینه را چسبوندن بعد روش گچ باریدن بعد روش کنده کاری کردن یا آینه را بعد لای اونا اومدن، یعنی یه طور مجسمه را درست کردن، میدونی شکل شمایل داره، مثل مال ما آینه به چسبونن اینطوری ژئومتریک نیست، آینه کاری درجه یکی داره. این آینه کاری اون وقت توی یه آکادمی هنر وجود داره که اونم من عکاسی کردم و اون چیزی که خود تفلیسیا و نه شهریا و نه هیچ کس نمیدونه، این به اصطلاح گچبوری خونه میرزا رضا خان 8 برابرش تو اون آکادمی هنر هست که مال یه تاجری بوده ایرانی، ملاحظه میکنین؟ اونم وقت آینه کاری و گچبوریش این مال کاخه به اصطلاح فرمانروای کل گرجستانه. یعنی اون چیزی که من تونستم، من وقتی که چیزو عکاسی میکردم، این خانمای استادای دانشگاه تفلیس اینایی که تو موزه قسمت ایرانی موزه اینا همشون یه طوری به بهانه به دنبال من رو اونا هم را نمیدن، من نمیدونم که چطوری این پیش آمد. ولی این مثلا من اومدم پیشنهاد کنم که آقا جلوی این کاخ یه زمینی بمب خورده، ایران بیاد این زمین رو بخره توش یه بیلدینگ بتونی درست کنه خوشگل، این بچه ها کاخ جوانان رو برداره ببره اونجا، اینو مردم توریست ها بیان ویزیت بکنن این کاخ فرما، اصلا یه چیز هنگامه ای از خوشگلی. بعد مثلا ویترای هاش این ویترای ایرانی متمال ویترای آذربایجان، ویترای آذربایجان با ویترای به اصطلاح اصفهان و شیراز اینا فرق میکنه، ملاحظه میکنین؟ خیلی هم فرق میکنه چون اونا ارسی ندارن در یعنی پنجره دارن، ارسی هم دارن، ولی در جاهای دیگه شما مشابه این پنجرهایی که در آذربایجان هست که الان دیگه نیست، همش داغون شده. منتها من تو عکسای علی خان حاکم دیدم، این عکس جان جدم، این عکس رو دیدم، باز میگم اون مموری به اصطلاح عکاسی، من اونجا متوجه شدم که این پنجره ها این اون پنجره است. اینو کسی نمیتونه ببینه، اون چیزو نمیتونه، چون اینا چیزای دولتیه. برجومی رو میبرن، توریستا رو میبرن، چند تا کاخ هست اونجا به اصطلاح کاخهای صفویه، یعنی چون شاهزاده های صفوی رو شاه عباس می آورد به اصفهان و اینها در دربار ایران بزرگ میشدن، بعد برمیگشتن گرجستان. در واقع اون چیزی که یه خوردن مایه رفتارهای بد ایرانی هاست و یه خودم کلخری خود گرجی ها، اینا به اونا میگه شما مستعمره ما بودین، حرف درستی نیست. در واقع اینطوری نبوده، گرجستان بند ناف ایران بوده به اروپا، ژئوپلیتیک این جریان گرجستان. شما اگه وقتی که تاریخ جنگ های شاه عباس رو بخونید در قفقاز با عثمانی، با چنگ و دندان شاه عباس این راه رو واز میکنه که بتونه، چون از طرف جنوب که ما با اروپا نمیتونستیم رابطه، تو تمام عثمانی تا مصر هم گرفته بودن، در اینجا ما بودیم تا افریقا دور بزنیم به این بالا، ولی از اینجا شما میتونستین از قفقاز برین بیفتین توی گرجستان، گرجستان اون ورش تو وسط اروپای چیز دارن که، یعنی به اصطلاح اون به قول میگن که اون شبی که در وین اینا کرواسان خوردن، میدونی که یه شیرینی به اسم کرواسان یعنی هلال ماه که فرانسه اینو زیاد میخورن، در واقع این هلال ماه عثمانیه که اونا خوردن اون شب. ولی اینو از کجا آوردن؟ به خاطر کمک هایی که شاه عباس و حکومت صفوی از طریق گرجستان با پادشاهی ونیز و چیزی نه، یه داستان های وقت اونجا شما یک مقدار قلعه میبینین که قلعه های صفویه، مطابق اینا یه طورایی تاریخش رو برای مردم روشن بکنن، اینا رو همه رو عکاسی کردن. شاه عباس به اصطلاح اونجا چیز نظامی نداشت، پرزنس یعنی حضور نظامی ایران در گرجستان نداشت، چون پادشاهاش طرفدار ایران بودن و از طریق اونا این راه به اروپا برای ایران مهیا بود که ایرانیا بتونن به اروپا از اون طریق رفت آمد داشته باشن. از این ولی مثلا اینا میرن اونجا، این از این حرفا میزنن، اونا هم ناراحت میشن، من چون به گوشم رسیده. بعد من به میراندا گفتم که باید که این چیزها رو به اصطلاح این راهنماهای فارسی بلدن، چون اونجا زبان فارسی، چون گرجی نصف زبانش فارسیه. وقتی من با همین اکا درباره خونش صحبت می‌کردم، من گفتم بالکن، اون میگفت ایوان، من گفتم شومینه، اون گفت بخاری، من دیگه عالم گرفته شده بود، میگم اون فارسیش از من میگم شومینه، اون میگه بخاری، خب خیلی بده دیگه، خودم من نمیدونم بگم بخاری. مثلا تخته بازی میکنن همش به زبان فارسیه، دو سه پنج همش فارسیه. بر تقدیر باید که این رابطه خورده درست توجیه بشه که اینها اونجا، چون ایرانی ها خیلی آدم های یعنی اصلا اولا خیلی عقده ای هن درباره مسئله زن ها، یه خورده اینا اونجا آبروریزی کردن. اون اول که من رفتم ویزا نبود، ولی انقدر رفتن اونجا کسافتکاری کردن که دوباره گرجی ها مجبور شدن ویزا بذارن، ولی اخیراً دوباره همین چند روز پیش مثل این که این ویزا رو برداشتن اونجا. بعد چیزهای قصرهای معماری ایرانی دارن.
خب ادامه بدیم، بعدش شد که نمایشگاه دیگه
نه دیگه نمایشگاه به جز اصفهان رو که عکاسی کردم که اون رو نمایشگاه نذاشتم. الان خیلی نمایشگاه آماده دارم، ولی بعد ببینم که از این به بعد چطوری میشه. الان در ذهن سیاست فعلی خودم نمایشگاه در نظر ندارم، برای اینکه مسئله شهریار هست. در اون سالهای 1370 تا حالا من کارهای بزرگی انجام دادم. یکیش 2004، حالا بعد فارسیش پیدا کنیم، هندوستان عکاسی کردم برای آقا خان، برای چیزشون و استفاده داخلیشون. همون سالا من یه چیز بهم خورد برای آقا خان که یه عکس برداری کردم از بنگلادش و مالزی، یعنی دو برج مالزی، که وقتی میخواستم برم به اسمش چیه، به بنگلادش به عکاسا و روزنامه‌نگارا ویزا نمیدن، اونم رسما اینو به ما گفتن. و بعد من وقتی رسیدم به مالزی، چون واسه من 4000 دلار درآمد داشت رفتن به بنگلادش، گفتم که یه دعوتنامه دیگه برای من بفرستن از بنگلادش به عنوان کامران عدل آرشیتکت. ولی میدونستم که من اگه اونجا وارد بشم فیشم رو بنویسم تو هتل، فرداش دستگیرم. برای که شما پرونده دارین اونجا به عنوان عکاس که رد شده، حالا آرشیتکت پس موضوع چیه؟ در نتیجه من یه دوربین هاسلبلاد 135 هم توی یه کیف کوچولو گذاشتم، گفتم اگه سپایه لازم بشه که من اونجا یکی میگیریم هست دیگه، این یه آدم توریست خیلی معمولی با یه دونه کیف انقدی، بدون اینی که نشانه از عکاس بودنم نشون بدم. اونا هم اونجا خانواده های گردن کلفتی بودن، به طوری که من وقتی که از هواپیما اومدم بیرون دیدم تو وی آی پی اونجا دم در، این اتفاق فقط دو دفعه تو زندگی من افتاده که دم در هواپیما اومدن عقب من، هیچی ما رو بردن اونجا و من نرفتم هتل. همون موقع گذاشتم آخر شب، رفتم فیشه رو پر کردم و گذاشتم اونجا و میدونستم که شبونه اینا شبا میان فیشه رو، یعنی فردا صبح میان فیشه رو میبرن پلیس. نیست که این فرصت دارم، تمام روز تمام کارامو کردم، یکیش مونده بود برای فردا صبحم، اینم تا شب تمام کارام کردم فلان و بیسار، شب رفتم خوابیدم، صبح زود چک اوت کردم، یعنی 8 صبح که اینا بیان اونجا یارو فریده باشه. 12 هم بایست از لاین چیز رد میشدم میرفتم توی ترانزیتش که ساعت 2 پرواز داشتم به دوباره به مالزی. جای شما خالی، من دو چند دفعه قاچاقی از مرز رد شدم، اینم دقیقا همون بود دیگه. من اومدم و کارامو کردم و رفتم فرودگاه و رفتم اونور و هیچ دیگه اتفاقی نیفتاد تا اینکه من رسیدم به کوالالامپور. شب دیدم از ژنو من تلفن کردن تو سالم رسیدی، میگم اگه که مثلا دارم تلفنتون رو میدم، یعنی که من الان گفتن که عقبت بودن، بدجور به اون کسی که دعوتنامه رو فرستاده دنبال اونن الان، اونم الان دبیه. گفتم بازم چه بلایی سر اون در میارن. ولی ما خلاصه کارمون رو کردیم، 4000 دلارمون هم گرفتیم. اون برجای دو قلو هم ما قاعدتا بعد در ظرف 3 روز یه ساختمون انجام بدیم. یارو اومد تو توضیح به من گفتش که شما میدونین که پارکینگ که اینجا 60 هکتاره، گفتم آقا زمینه چقدر؟ گفتن 100. اون موقع بزرگترین ساختمون دنیا بود. ما هم برگشتیم تلفن کردیم به ژنو، گفتیم آقا این 3 روز طول میکشه من دورش فقط بچرخم. حدود 10-20 روز من اون تو کار کردم، چون خیلی ساختمون بسیار بسیار بزرگیه. سفارت امریکا و سفارت اسرائیل هم اون بالای این هم، هیچ کس هم اینا رو نمیدونه. من فکر کردم که رانندم به صلاح میدونه، مال شرکت پتروناس بود، اون مال پتروناسه. همینطور از دهنم پرید، گفتم که تو میدونی که اون بالا اون یو عصبانی، نه ما با اسرائیل رابطه نداریم فلان بیسار، ما هم خلاصه شامورتی بازی به هم زدیم که نه مثل که تو بعد فهمیدی. ولی اونجا وقتی وارد این ساختمون میشین اینه که داریم میرین خارج از مملکت، ویزا بعد پاسپورتتون رو میگیرن و
این تو دبیه؟
نه خیر کوالالامپوره. آره دبی الانه، اینا آخه عقده ای هم تا یه چیزی میدن گنده تره، یا یه سیخ روش اضافه میکنن که مال ما گنده تره، مال اونا اون موقع بزرگترین بود و یه توش مثلا علاز وسعت مال اینا از ارتفاعه، اونا هم ارتفاعش زیاد، ولی توش یه مثلا سالون کنسپت داره که از تالار رودکی ما بزرگتره، یه همچی چیزیه خیلی گنده است. ولی مثلا تو شاپینگ سنتر خیلی قولتشن توش داره، یعنی خیلی گود است، اصلا ربطی به این مال دبی و اینا نداره. خلاصه اونم عکاسی کردیم، یه وقتی که هندوستان عکاسی میکردم یه آقای هر روز من نگاه میکرد، یه فرانسویه به اسم ژان میشل پالاس، اون حساب بیس از من خواستن که برم معماری دبی رو عکاسی کنم، به چیزو کویتو، کویت هم همینطور با وی آی پی ما وارد شدیم، چون کویت هم خیلی به اصطلاح خیلی سخته، اینا جاهای آسونی نیستن. بعد معماری اونجا هم عکاسی کردم، یه کنفرانس هم درباره معماری بود اونجا در همون ایسو بیس. بعد دیدم باز این آقای ژان میشل پالاس هی منو داره نگاه میکنه، من اسمش هم نمیدونستم. یه روز اومد به من گفتش که آقا این اینا متوجه بودن که صبح 8 صبح اینا میان سر صبحانه، میرم من از بیرون میام، یعنی میدونستن که من 5 صبح عکاسیمو شروع میکنم، هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب من میرم بیرون، 8 صبح که چیزه میام دو میرم دوش میگیرم و اینا، میام صبحانه یا قهوه رو میخورم بعد دوباره ادامه میدم. این جا میشه پلاسه، این کار من اینو ایمپرس کرده بود که این یارو. یه روز دوباره با من شروع کرد صحبت کردن، گفتش که میخوای بری مارتینیک عکاسی کنیم؟ گفتم چرا نمیخوام، مارتینیک یه جزیره ای که استان اونور دریاهای فرانسه چند تا استان داره که مارتینیک، گوادلوپ، این ریونیون، اینا جز استانهای فرانسه ولی خارج از فرانسه. بعد گفتم آره میرم و چیز صحبتش شد و بعد این دوباره تماس گرفت و در واقع یک معماری کاری که اینا با من داشتن این بودش که یه دوره معماری ما داریم به اسم چیز معماری مدرنیست که این پیریدی داره از 1920 تا 1960 که یکی از ساختمونای ما در تهران خیابونی که جلوی اول خیابون بهار یه ساختمونی اینطوری هست نیم دایره، یکی از ساختمونای اینا مدرنیسم اونجا ما در ایران داریم، ما تا در مارتینیک معدن این ساختموناست. اینا چندین بار داده بودن عکاسای فرانسوی که هر کدومش یکی دو ماه سه ماه رفته بودن سر این ساختمونا علافی کرده بودن، ولی به اصطلاح عکساشون رو اینا نپسندیده بودن از این مال این چیزا رو، مال این عکاسا رو. این پلاس دیده بود که آقا من اصلا چطوری کار میکنم اینا. رفتم پاریس و اونجا هم بلیت مارتینیک رو گرفتیم و رفتیم، حالا بگذاریم که ویزای فرانسه برای اونجا جالب نیست، تو ویزای خاصی برای اونجا میخواد. ما وارد شدیم و شروع کردم برای این چیز عکاسی کردن و آفتاب نور قشنگی هم داشت و این پالاس دو سه روز بعدش به این تلفن کرده و گفته بود کارت خوب پیش میره، گفته بودش که این افسار گریخته است اینقدر کارش، یعنی چیزایی که ساختمونایی که اینا سه ماه گذاشته بودن عکاسی کنن 99 تا پروژه رو من 20 روز عکاسی کردم، یکی از یکی بهتر، کتابش هم وقتی که در اومد در ظرف دو ماه نایاب شد. تمام
اسم کتابش
ارشیتکتور مدرنیسم آن مارتینیک، کتابش رو خودم هم دارم. اولی عکسای معشقی ازش گرفتم، یه سری برای خودم عکاسی کردم. اصلا به قدری زیباست این ساختمون ها. اون وقت میدونیم اصلا مارتینیک جایی که یه فیلم جیمز باند اونجا درست کردن، اینقدر چیزه، اینقدر زیباست. میدونی بعد استخرای آنچنانی داره با اون آبیای فیروزه‌ای، میدونی، یعنی اون چیزی که شما در خواب و خیال در جنوب فرانسه نیستم از این ساختمونا هست. ملاحظه میکنید اینجایی که به شما اینا رو نیست و کد از زیر اینا میشن، همین به در سوخته ساختمونا. اون وقت اینا به قدری با این رو اینا غیرت دارن، به اینا خوب نگه دارن، ارواح دلمون ما با این ساختمون نگه داشتنمون. این موزاییک در جا دیدین که موزاییکه که مثلا زرد آبی قرمز وقت توش موزاییکه، یعنی دون سنگه، اینا اون استیل اونجاست. من دو سه تا از اینا من دیدم، خونه مادر منم هم همینطوره. پله هاش اینا، یکی از این پله ها شکسته بود. بعد میگفتش که آقای دوسه هم بود که کارشناس من، گفتش که اینو بعد از کجا تعمیرش کنی. گفته بود که ما باید از ایتالیا یه متخصص بیاریم اینجا که این پله رو تعمیر بکنن. حالا یکی از پله های ما هم تو خونه مادر من که همونجا که داریم موزه میکنیم، اون هم شکسته. حالا من نمیدونم ما چجوری باید اینو تعمیرش بکنیم، یه مایه درد سرای منه. بر تقدیر پروژه های بسیار بزرگی بود و در اون دوران من بسیار عکاسی معماری و دکوراسیون خیلی میکردم، برای اینکه یه افتاده بود رو زبونا و درست موقعی بود که هنوز دیجیتال نیومده بود. اونا میبایستی که یه خود فکر کنن که چجوری عکاسی بکنن، چون منتها چون دیجیتال اومد همه فکر کردن چون عکس دارن میبینن پس عکاسیشون خوبه. و این یه بدبختی است که در مملکت ما وجود داره، به این ترتیب که هم عکاس احمقه که میدونه بلده، هم کارفرما میدونه نمیفهمه که به اصطلاح این کار یه کار حرفه‌ایه که یه دیدگاه‌های خاصی داره. مثلا یکی از اساتید مهمشون مدتی پیش توی یه دونه کنفرانس بعد داشت از یه دوربین دیجیتال برای من خیلی تعریف می‌کرد، منم نمی‌دونستم دوربین چیه. بعدش من گفتش که آقای از شما می‌دونید عکاسی معماری و پرسپکتیو؟ گفتم نه آقا. حالا یه رو استاد ها توی این من بگرد، گفتم نه آقا، عکاسی معماری نور و فرم، برای که پرسپکتیو دست توه، تو باید دیگه لنز عوض بکنی پرسپکتیو عوض میشه، اونو میتونی عوضش بکنی، ولی نه فرمشو میتونی عوض کنی نه نورشو، باید بهترین نورشو. مثلا با آقای دوسه میرسیم سر یه ساختمون اونجا، میگفتم آقای دوسه این عکس برداری ساعت 3 بعد از ظهر میشه، الان نمیشه، 11 صبح 3 دوباره میرفت. من از ظرف 3 سوت اینو عکاسی میکردم، میرفت یعنی وقت تلف نمیشد این که من صبر کنم که این نور برگرده، چون میدونستم که این نور در اون ساعتی که من میخوام اونجا هست و وجود داره و من میتونم کارامو بکنم. روی این شناخت نور و فرم بود که من تونستم این عکاسی، هم مال اون هم مال کویت. کویت هم من این عکس هم که میبینین الان اینجاست که تو مهه، این جز اون سری کویته که این عکس روی جلد اون کتاب شده. حالا بنده در اختیار شما، عبدالله اگه تو وسط های یه چیزی یادمون اومد بهتون میگیم.
شما بفرمایید که به حال این همه دور دنیا رو چرخیدید و توی شرایط مختلف چه میدونم اجتماعی اقتصادی و امنیتی غیر امنیتی چرخید، یعنی عملا با انواع اقسام حوادث شیرین و تلخ رو بود.
نه آقای اول، ببینید من در بدترین شرایط حالم خیلی خوبه. من در اتحاد شوروی زندان بودم، خب یعنی انفرادی، ولی هیچ وقت شما تو این مدت از من نشنیدین که ناله بکنم به بعد گذشته. نه من عاشق کارم بودم.
حالا من سوالم اینه که تو این گشت و گذاری که طی کردین طی این سالها از آفریقا و آسیا و اروپا و این ور اون طرف، به لحاظ جهانبینی و باورها یا برداشتهایی که داشتین به لحاظ هنری یا اجتماعی، این تحول، مسیر تحول ذهنیتون میتونین بگین؟ یعنی قبل مثلا فرض کنیم 40 سال پیش چجوری فکر میکردین، دنیا رو چجوری میدیدین، چجوری برخورد میکردین، بعد این به تدریج توی نقاط عطفی تغییرات پیدا میکنه. این مسیر تحول ذهنیتون میتونه بگیم با برداشتتون تا الان که اینجا هستین؟
زیاد فکر نمی کنم که ببینین شغل ما یه طوریه که از روز اول شما با پدیده‌های مختلفی روبرو میشین و شما اونجا اگر شروع کنین با این درگیر شدن کارتون پیش نمیره. در نشاط بشینین گوش کنین ببینین یارو چی میگه. یک تنها چیزی که برای من خیلی تغییر کرد، درجه تولرانسم خیلی بیشتر رفت بالا. یعنی من یه مسئله من به شما بگم، خب یه موقع من از عربا خوشم نمی آمد، ولی آهسته آهسته من متوجه شدم که در واقع اگر شما گتوی ورشو رو صحبت شو می کنین، اسرائیلی ها انقدر ناله می کنند ما در گتوی ورشو بودیم، اینها یه مملکت رو گتو کردن. فاجعه است، میدونی؟ اسرائیلیا، یعنی یه مملکت و اینا درشو بستن و هی هم دارن ناله میکنن که آره ما پدرمون رو 70 80 ساله دارن اونو میگن، ولی خودشونو نگاه نمیکنن که خب دارن یه ملتی رو گتو کردن و اینا هر روز این درگیری رو دارن و به اصطلاح همه هر جا میرسه میشنن گروکشی میکنن. در نتیجه نه، من به طوری که وقتی که این جریان ما با عربستان شروع شد، چون ایرانی میگن عربا عربا، گفتم آقا یه طوری فاکتور بگیرین مسئله رو، اینقدر عرب نگیم، مگه ما اولا توی مملکت عرب داریم؟ خوی آشنای دوستای بسیار عزیز، دوست نزدیکی من دارم که شما اصلا نمیفهمین این ایرانیه، چرا که بفهمین عربه، به طوری که تو خونش بچه‌هاش میخواد دعوا کنه که بچه‌ها به هم انگلیسی بدن، هم فرانسه هم فارسی، بچه‌ها رو میخواد دعوا کنه به عربی دعوا میکنه. خب بعد نوشتم یه مقاله که بیاین اینو فاکتور بگیرین، وقتی میخواین بگین عرب، عرب دیگه نگین، چون تونسی هم عربه، سوری هم عربه، عراق هم، عراق یه روز به ما حمله کرده بود، حالا خوشبختانه ما الان رفتیم داریم اینا رو کمکشون میکنیم. شما این به اصطلاح روحیه رو من فکر کنم هیچ کجای دنیا شما پیدا بکنید که یه مملکتی بیاد پدر شما رو در بیاره، این همه آدم کشته بشه، ولی شما باشین برید اونجا بگین آقا ما کمک می‌کنیم که شهر این یارو رو هرس البته بگذاریم که خود شهر مایه سر خودمون هم هست، ولی هر چی باشه بریم داریم اونجا هر چی دعوا بکنیم، در واقع تومون خودمون رو چسبیدیم. ولی میگم که نه، اینها چیزن. مثلا من رفته بودم فرانسه همین 7-8 ماه پیش، این میدونی که یه نژادی در شمال افریقا هست به اسم بربر، اینا بلوندن و خیلی متمدنن، زبونشون هم با زبون عربا فرق میکنه، اینا به طوری با این الجزیره یا یعنی با عربا بدن که اصلا همدیگه رو نمیتونن ببینن. تازه الان اومدن در حالا مراکش الجزیره توی یکی از این همین اواخر قوانین اساسیشون رو عوض کردن و بربر رو کردن زبون رسمی. خب الان من هیچ احساسی ندارم که این، یعنی اون احساس بدی رو ندارم، خیلی از اینجا که میرفتم تو هواپیما بغل دستم یه تونسی نشسته بود، تا پاریس های کل کل کردیم و تو سر گولم دیگه زدیم و گفتیم خندیدیم. تولرانس هم برده بالا، یعنی چیزی اینطوری منو عصبانی نمی کنه.
خیلی خوبه. وقت شما تو تمام این تحولات و تغییرات میشه بگیم مهمترین روز زندگیتون کی بوده، کجا بوده؟
خیلی داره میگه روز عروسی بوده، چون یه دفعه بوده بعد میگن که آقا کی زن گرفتیم، یه موسیل گرفتم چین، یعنی کی رفتی چین، میگه موسیل که عروسی کردم. نه همش خوب بوده، همش
چه سال ازدواج کردی؟
1352 23 شهریور 1352.
چند نفری؟ در اصل روز رو چند تا بچه دارید؟
من خب همسرم که یه سال بیشتر با من چون کسی منو تحمل نمی کنه. من یه دختر دارم که
فقط؟
بله.
اون فرانسه است؟
فرانسه است بله.
دیگه هم تکرار نکردیم دیگه. یعنی دیگه
چرا یه دفعه دیگه هم زن گرفتم، ولی زنم دفعه دوم خیلی اپورتونیست بود و من متوجه موضوع نشدم. اونم دوره ازدواج من با زنداری رسمی، یعنی سنددار، دو سال رو هم پیش.
آخ بفرمایید که عکاسی توی شیوه زندگی خصوصیتون چه تأثیر داشت؟
عکاسی خودش تو شیوه زندگی من تأثیر نداشت، یه تأثیر غیر مستقیم داشت. اولا که شما وقتی که دنیا گردی میکنین و این همه موضوع میبینین، دیدگاهتون خیلی باز میشه، خیلی چیزها رو میفهمین، خیلی چیزها رو درک میکنین، میتونین آنالیز بکنین. نشستن بغل دستی کسی که نتونه حرف معمولیشو بزنه برای من یه خورده بورینگ و حسنم حسن سخته. من از وقتی که برگشتم ایران و شروع کردم مسافرت کردن، روزها و شبهای بسیار طولانی تنها بودم. مثلا در عکاسی هم اگر که مجبور نباشم که یه نفر همراهم باشه، حالا به عنوان راهنما یا به هر چیزی مترجم، هر کسی بغل من باشه نمیتونم کار کنم، چیزم از دست میدم، کنسنتراسیونم از دست میدم، ترجیح میدم تنها باشم. شبها هم همینطور. دیروز پیروز ما با این خانم جاهد رفته بودیم کرج، من از این فرشید رمزی که کارگردان اون استودیو ب بود که این موسیقی پاپو در واقع اون فرشید رمزی در البته اینا بودن در اون چیز دیسکوتک، حالا بیا اسمش یادم رفت، دیروز یه روز دربارش مقاله نوشتم تو خیابون بولوار، ولی اونا تو اون دیسکوتکه فقط میخوندن این استودیو بش و اینا کنسرت هایی که میآوردن تو تلویزیون پخش میکردن، میلیون میلیون اینا نگاه میکردن. با اینا که من رفتم که اینا داریم میگن از معاشرت هاشون صحبت میکردن و من مونده بودم حیرون که اینا پس کی خونن. بعد به من گفتن تو چرا هیچی؟ گفتم والا من اگر در هفته بیشتر از یه دفعه شبیه جا قرار باشه برم نمی کشم. من تنهاییمو بیشتر دوست دارم تا اینکه هر شب برم مهمونی.
ما همیشه بگین راجبه سایر رشته های هنری مثل شعر، ادبیات، موسیقی، فیلم، تئاتر، سینما، راجبه اینا احساستون چیه؟ رابطتون چیه؟
در مورد فیلم که دوست دارم، متأسفانه فیلم های ژانر خیلی اکسیون داره، مثلا بیشترین چیزش هم اونم از نظر شناخت خود، مثلا من فیلم های جاسوسی اینا رو ترجیح میدم به فیلم های اصلا عاشقانه دوست ندارم، وسترن خیلی دوست دارم، ولی فیلم هایی است که خودم چون توش خبری کار کردم، میدونین ژئوپلیتیک رو میدونم، الان برای شما توضیح دادم که مثلا گرجستان چطوریه برای سیستم ما، برام به اصطلاح جغرافی ژئوپلیتیک درگیری های اینطوری برام خیلی جالبه، یه هم معما باشه از این که مثلا برای یه بچه رو گروگان بگیرن اونو نمیگه فلان رو بیشتر اون زهر بزنه باید حوزه ندارم. دوست دارم که آدم های گردن کلوفتی باشن که مغزشون کار میکنه، با هم دیگه میخوان نارو بزنن، شما اونجا نشستین یه خود پیش بینی بکنین که آره ما چه جوری بشه. در نتیجه فیلم و تئاتر رو دوست دارم، به طور کلی آدمی نیستم که توی صندلی بتونم دوام بیارم، یعنی من فیلم میخرم ولی سریالی به سبک قدیم نگاه میکنم روزی مثلا یه روب، چون بعد یه روب دیگه حوصله‌ام سر میره که گرفتم نشستم خسته میشم، بعد یه فیلمو چیز میکنم مثلا 20 روز طول میکشه تا تیکه تیکه تیکه.
موسیقی چی؟
موسیقی که عاشقشم، من عاشق موسیقی کلاسیکم و بلوز، نه در جاز، خود جاز زیاد آنچنان نه که، ولی بلوز دوست دارم خیلی خیلی زیاد. و موسیقی که از اول با جان با لودویگ وان بیتوون، برای که داستانش طولانیه، من بچه که بودم پسر عمون برای سازمان ملل کار میکرد، یه برنامه برای رادیو ضبط میکردن که آرم شروع این سمفونی کورال سمفونی نهم بود، که من اینو بچه 14 ساله بودم اینقدر گوش میکردم که ببینم اسم این چی چیه. بعدا می برای سرم اومد که عاشق موسیقی کلاسیک شدم و خیلی صفحه مومی زیاد دارم، خیلی سی دی موسیقی خیلی دارم. و من شبی 13 ساعت که مثلا رادیو اسپاس فضای دوم سوئیس ضبط کردن، یه چیزی از که بیش از 13,000 ساعت موسیقی ضبط کرده دارم.
که هیچ وقت دیگه گوش نمیکنه؟
چرا هر روز؟
ساعت به تقسیم 24 ساعت بکنیم چند ساعت میشه؟
خب اینو من ببینید چجوریه، میذارم در صبح تو کامپیوترم میزنه دائم موسیقی اینجا
پخش. همش هم بلوز و کلاسیکه؟
نه اینا همه بلوز نیست، این بیشترش کلاسیکه. بلوز آنچنان گیرم نمیاد که یه خورده فقیرم از، ولی مثلا این بلوزایی که با ساز دهنی هست، اون آخر میسیسیپی و اینا، آره عاشق بلوزم. و بعد حتی مثلا چیزایی که من، تنها چیزی که در موسیقی کلاسیک دوست ندارم اوپراست، اوپرای ایتالیایی ها. فکر میکنم اینا خیلی داد میزنن، ولی مثلا شما یه کورال مثلا ژان سباستین باخ و حالا مثلا اون پاسیون سن ژان سن ماتیو اینا رو که مثلا اینا وقتی که میخونن موسیقی باروک فرانسه، باروک ایتالیا، موسیقی باروک ایتالیا رو دوست دارم، ولی موسیقی ایتالیا رو به طور کلی همشون رو دوست ندارم. ولی مثلا اونجایی که خیلی دوست دارم که مردم زیاد نیاز کنم، موسیقی مدرن کلاسیک مثلا قرن اواخر قرن 19 و قرن 20 تا 1950 راول، اینا موسیقی دوره سوویتیک کلاسیک سوویتیک شوروی رو بسیار دوست دارم. کمپوزیتور
ایرانی
اصلا چیزم نیست، گروه خونم بهش نمیخوره. فکر میکنم که حالا اینم براتون بزنم، اینو اول بگم براتون بعد میام سر موسیقی ایرانی. مثلا من از چایکوفسکی خوشم نمیاد، ولی من حالا اینا رو مردم نمیدونن، حالا حداقل بگیم یه چیزی هم یاد بگیرن. میدونین که بتوون توی موسیقی موسیقی سمفونیکش خیلی ریتمیکه و طبل بزرگ توش خیلی چیز داره، خیلی رول داره. و حالا یه جوکم براتون بگم، اینا بسیار خوبه. بتوون یه سمفونی داره، سمفونی شماره 3 به اسم ایرویک، ایرویک های قهرمان. این قهرمان که لودویگ وان بتوونه، ببخشید ناپولئون بناپارته. اون وقت این توی این سمفونی 3 یه ریتم خاصی میده، حتی یه جا هم یه مارش عزا داره که اون مثلا اون طبلا و اینا. چایکوفسکی توی اون سمفونی 1822 که مثلا ناپلئون در مسکو شکست میخوره، هر شکست نمیخوره، گرفتار گرسنگی میشن که پدر ما در میاد در اون جنگ، برای که ما متحد ناپلئون بودیم در اون دوره که وقتی ناپلئون شکست خورد، روسا ریختن سر ما، خلاصه قفقاز و مفقاز اون رو در اون موقع ما 1,200,000 کیلومتر از خاکمون از دست دادیم سر خاطرمون پیمانمون با ناپلئون بناپارت. بعد وقت این اون سنج و بی خودی میدونی همینطور به کار میبره که اعصاب داغون کن میشه. مثل چایکوفسکی تقریبا و تحقیقا دوست ندارم، ولی باقی کمپوزیتور روس و ریزیش کوسارکوف و نمیدونم همه اینا رو بسیار دوست دارم. موسیقی ایرانی نه، به دلیل اینی که پریروز من یه جا مهمون بودیم، به ارکستر ایرانی آورده بودن، از همین انتلکتوالایی که الان خیلی هم اروپا میرن، یه طورایی میدونین برای من فقر ملودی دارن. یعنی شما وقتی که میه این تو دنیای کلاسیک، هم دنیای کلاسیک شما از شوروی دارین تا گریشوین تو امریکا و اون تا یا از نروژ و سوئد این کمپوزیتورای نوردیکو دارین تا اسپانیایی ها، یعنی همچی دنیایی به این وسعت موسیقی چون اینا همه به هم وابستن. اون وقت میایین اینجا میبینین که یه جایی یه درگیری توش وجود داره. و یه چیزی رو که خیلی دوست داشتم تار لطفی بود. تار لطفی من فکر میکنم که لطفی آدم بسیار قوی بود، پنجه‌ای داشت. این میدونی اینا یه طوری نمیدونن چی دارن میزنن. لطفی وقتی که میزه چون میدونی که این سوار سازه، میدونین چی میگم. برای من لطفی خیلی خوب بود. ولی مثلا ستار رو بسیار دوست دارم وقتی که موجی میزنه، یعنی رو چهار تا سار، نه دین 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 دین. و دیگه برای من صدای ستار یه طوری موسیقی کبیره، این وسعت و اون پشت که اینو میزنه به اصطلاح ستار رو خیلی باهاش کنار میام. ولی به شرطی که اینطوری بزنن، نه اینی که روی یه دونه سیم بخوان. ولی مثلا یکی دوتاره، مثلا یه دونه موزیسیانی بود که تازگی هم مرد، پسرش هم الان هست در خراسان دوتار میزد،
باش سلیمان.
آره، اینو من دفعه اول که در جشن هنر عکسشو گرفتم، سال اول گرفتم جشن هنر، این داستان ابراهیم ادهم رو تعریف میکرد، فرح هم بود. یه یاروی چلمبری اون وسط نشسته یه ساز دوتا. آقا شما نمیدونی این چی کار میکرد، میخون قسم میگفت. من اصلا مبهوت این مونده بودم، یعنی بازم یادم سوار شعرش بود، سوار صداش بود، سوار دوتارش بود، مطمئن بود اون ساب مرده بود که داشت میزد. و من مونده بودم که این چطوری از این ساز داره این صدا رو در میاره و این توان صوتی و اینا اینطوری باشه. آره دوست دارم. نمیدونی انقدر اینا مورد به مورده که من تو شما بسید اسم میارم که لطفی اونجا، اون اونجا، اون اونجا. ولی مثلا اینه که بیاد با نی میزنن و اینا از این دایره میزنن و که الان ایرانی هم خیلی دوست دارن، نه اینا یه دفعه که گوش کنین تا آخرش همیشه همینه.
خوشو اگه عکاس نمیشده فکر کنید چه دست ما چه
هیچ اصلا به فکر نمیرسه. یعنی اصلا من میگه که مونتسکیو میگه چطوری اینا میشه کامون پوتنت پرسان، چطوری میشه آدم ایرونی باشه. من میگم چطوری میشه آدم عکاس نباشه.
خیلی حالا شما تو طبقه‌بندی عکاسی در واقع رشته های عکاسی مثلا میگه عکاسی معماری، عکاسی فرض کن هنری یا عکاسی مثلا طبیعت، پورتری و امثال اینا، شما رو تو این طبقه‌بندی خودتون رو کجا قرار میدین؟
من هیچ جا. به علت اینی که وقتی که من اومدم ایران اینا رو باز دوباره هم دیشب نوشتم. ببینید من پاریس توی استودیو روشو عکاسی مد میکردم. خب روز اولی که اومدم ایران رفتم تلویزیون، حالا بگه از پورداوود یه سری پورتره گرفتم که حالا اون پورتره هم درم، اصلا انقلاب هم اینا رو من در ایران انجام دادم. فردا صبحش که من رفتم تلویزیون به من گفتم امشب ضبط داریم شو، همین فرشید رمزی، به خاطر این من رفتم این عکس‌ها رو بگیرم، چون اولین عکسایی که من در تلویزیون ملی گرفتم عکسای شو چیز بود. خب من اونجا نمیزم اینا بگم که من تو حالا شو عکاسی نکردم، شو اصلا چی چیه. منتها یه چیز باید داشته باشی، یعنی از تکنولوژی سانستومتری یا این استودیو. من تو استودیو نرفتم، من تمام حسابی که کردم که این تو چراغه و فیلم باید حساسیت بالا باشه و در اون موقع در یه اساس این فیلم حساسیت بالا نبود، چون همه با دورین روله یا فلاش براون کتابی عکاسی میکنن. این عکاسی ایران اون موقعی که من اومدم این بود، اولین دوربینای رفلکس رو به ایران من آوردم، اولین دوربینای هاسلبلاد رو من به ایران آوردم، اولین فلاش چتری رو من به ایران آوردم. ملاحظه میکنین؟ در نتیجه من با خودم مقدار زیادی فیلم آورده بودم. حالا از کجا من اینقدر شعور داشتم؟ گفتم که خب من باید برم خونه. اومدم خونه، مقدار فیلم ترایس 400 آزا برداشتم، شب رفتم. اصلا تو تلویزیون تمام اونجاهاش هم نرفته بودم که اومدم بهم میگه برو اون تو عکاسی کن. شب اومدم و این رو عکاسی کردم و متا مدرسه اینو به تو آموخته بود که چجوری ظهور اصلا پرنسیپش چی چیه، چجوری باید کار کرد. وقتی من اینو عکاسی کردم، خب ما اصلا لابراتوار ظهور فیلم نداشتیم، در تلویزیون وجود خارجی نداشت، هیچ چی نبود. تمام اینه که میبینین ریلایی که اینا رو همه رو من به مایل افشار گفتم وارد بکنه. و من اومدم اینجا اصلا همه چی بکر بک بود، فیلم ها رو اینطوری ظاهر میکردن تو تانکا. بعد هم دوره من هم اومدن رضا نور بختیار و مثلا معصومی، بگیم اونا رفتن تو تجارتی و چیز دوربین فاروسی و اینا، من افتادم توی مسئله فرهنگی، اونا اینو نداشتن. بعد خب من اومدم اینا گرفتم و حالا اینا رو نوشتم. فردا صبح من رفتم تو لابراتوار، دیدم که همه تهیه کننده و کارگردان اینا دیروز اومدن. نوشتم که این اتاق زایمان شده بود که پدر مادرها دم در نشستن که ببینن بچه چی در میاد. ما رفتیم و خب دیدیم که ظهور ما چیکار میکنی؟ گفتم میذاریمش تو تانک ظهور فیلم سینمایی. گفتیم اوکی، خب حالا چقدر زار کنیم نمیدونیم. خب اینو میدونن که حالا تست کردن چه جوریه دیگه. میبینیم پرنسیپ بلد بودم، اساس اون پرنسیپ. یه دیگه فیلم انقدی رفتم، یعنی انقدر عکاسی کردم، اومدم تو لابراتوار و اینو بریدم و دادم، گفتم آویزون کنم بذار 10 دقیقه 5 دقیقه یادم میاد 7 دقیقه اونو گذاشتن و نگاهی کردم، گفتم بذار این بره خوبم. عکسام بسیار درجه یک در اومد. چون آخه اینو میگم ببینین، شما با رولای یه لنز داره که مثلا 75 میلی متره، خب شما باید خودتون عقب جلو برین، ولی وقتی که سه تا لنز دارین لنز عوض میکنین. زوم اون موقع هنوز اختراع نشده بود، بعدن چون دو سه سال بعد اختراع شد که اومد روی این دوربینای بولیو زوم داشت. اصلا زوم برای اونا اختراع شد، بعدم روی دوربینای اکلر تو عکاسی بعد از انقلاب به اصطلاح زوم اومد. قبل از انقلاب ما دوربینه میگیم 4 تا دوربین داشتیم که اینا لنزای مختلف داشت به جای زوم، چون نمی‌دونستیم که زوم نداشتیم. در نتیجه
طیف وسیع توی رشته‌های مختلف عکاسی کردیم.
معلومه برای اینکه فرداش می‌نویسم، میگم فرداش که وقتی اینا فیلمای فرشید رمزی رو دیدن، معمارا متوجه شدن احتیاج به عکاس دارن. بعد دفتر شهرستانا امور خبری همه یه احساس کردن که عکس لازم دارن. من از فرداش افتادم به عکاسی، هر چیه میذاشتن جلو دویستی میگرفتم و درجه یکم میگرفتم.
شما حالا بیشتر به عکاسی سیاسفید بیشتر گرشتن یا رنگی؟ رنگ چجوری؟
نه اصلا دیروز من اومدم این عکس فرشید رمزی رو که گرفتم پریروز، دیروز خواستم بذارم تو فیسبوک، گفتم سیارش کنم، گفتم نه همینطوری رنگی هم خیلی خوبه. من تو این چیزا به اصطلاح سنوبیسم آنچنانی روی این مسائل ندارم، یعنی نفس خود عکس ببینین یه فرمشه، رنگشه، فلان رنگش، مثلا فرمشه، رنگ شما یه جاهایی یه کمکایی میکنه که تو سیاسفید شاید یه جایی کسری بیاره. میدونین اینو بستگی به این داره که شما در مورد چجوری برخورد میکنین. یعنی وقتی که یه عکاس وقتی عکاسی میکنه باید تموم شده شو ببینه، یعنی یه حضور داشته باشه که این تموم شده چجوریه، نه اینی که بندازه ببینه بعدا میخوام چیکارش بکنم. حالا من ممکنه که توی یه اپسیلونایی توی اون عکس نهایی یه سلیقه‌ای بگم که خب اینطوری هم ممکنه خوب باشه، اونجاست یه امینی من دو سه تا عکس میگیرم به یکی بهش تغییر رو میدم برای اون خروجی اون موقع. ملاحظه میکنی که من اینو چطوری میخوام پرزانته بکنم؟ اون وقتی که این سه تا اومد جلوی من تو فتوشاپ سه توشو میذارم جلو، میگم حالا کدومش رو بیشتر دوست دارم. میدونین در عکاسی شما حق کراپ کردن، بریدن، اضافه کردن، اینا رو ندارین. عکاسی عکاسیه. اونجاست که گردن یه عکاس میگم که آقا من الان برگرد موزه میگم که آقا ما مسابقه عکس میذاریم، یعنی عکسی که کراپ نشده باشه خودش بشه، یعنی عکاس به اون رفلکسش. یعنی وقتی که من وارد میشم توی بازار اصفهان نمیتونم یه واید بذارم همه اونجا رو بگیرم بعد اون یه تیکر رو بزرگ کنم بگم که این عکسه. نه، اون عکس نیست، اون چیزیست که من میبینم و همون موقع کادرش میکنم. کادرش من در عکاسی آنچنان توانمنده و قدرت داره که شاگردای من دادشون میرفت بالا میگفتن آقای عد یک میلیمتر برای ما جا بذار که این میدونی یه کادر رو رسکیدیم زیر عکس که ما بتونیم اینم بچسبونیم که یه چیزیش نره.
خب شما الان با توجه به دنیای دیجیتال و دیجیتال اومده، شما الان باز گرایشتون به اون سلولوید بیشتر یا دیجیتال یا فرق میکنه؟
نه، من نمایشگاه آخری که گذاشتم آنالوگ بود، برای اینکه گفتم به سبک 60 سال پیش. من رفتم دوربینایی که 60 سال پیش خریده بودم اونا رو در آوردم، به آقای تقوی سفارش دادم فیلم دونه 18,000 تومن من وارد کردم با فیلم سیاسفید عکاسی کردن به سبک قدیم. حالا اون اکثر ما 40 میلیون تومن فروش کرده همون سیاسفید.
خب ولی براتون عملا حساسیت خاصی روی دیجیتال؟
نه،
از کامپیوتر هم استفاده میکنه؟
خب بله، برای اینکه الان ببینین دیگه ما برای یه چیز ببینین اون موقع ما کاغذمون گرید داشت دیگه، 1, 2, 3, 4, 5, 6 حالا شما چقدر اون موقع وارد بودین، پس دیگه به کنتراست فیلم مثلا کاغذ ادکوار، کاغذ مخصوص اون گرید اون فیلم. اگه شما فیلم که عکاسی میکنین کنتراست های مختلف داره، خب اون کنتراست هایی که از پایین به بالا داره، حالا اینطوری بگیم که همه بفهمن، از سیاه داره به سفید اینطوری بگیم، ممکن یه خاکستری خاصی باشه، اون خاکستری خاص اونجا یه کاغذ خاص داره. به همین علته که در دورانی که من 6 تا کارمند داشتم در لابراتوارم، یک دونه عکس سیاسفیدمو نمیدونم کسی چاپ بکنه، عکس سیاسفیدمو خودم چاپ میکردم، همیشه هیچ وقت عکس سیاسفید منو کسی چاپ نکرده، برای اینکه اون چیز خواسته منه، اونا نمیتونن.
خب با کامپیوترش کار میکنه؟
کامپیوتر اون گریدی که اونجا بوده ادکواد واسه اون فیلم، کامپیوتر من اون رو اون اعتدال رو روش میارم به مبنای اون چی، یعنی همون کاری که اون کاغذه میکرده برای اون فیلم به خصوص، من با کامپیوتر اینطوری میکنم. چون من الان میخوام عکس چاپ بکنم، اینو برمیدارم میرم پیش آقا رضا رفی، اون میذاره تو دستگاهش و میگم دست به هیچیش نزن، چون کامپیوتر اون با کامپیوتر من مچن، عکس منو چاپ میکنه و از قبل ما میدیم چی در میاد. اون اونجا به اصطلاح چه علاوه رنگ، چه علاوه کنتراست، چه علاوه اینا، اون چیزی که به شما عکس میده کنتراستشه، رنگشه، میدونین. اصلا من چی به شما بگم، الان مردم ایران عکس کنتراست دوست دارن. چرا؟ به دلیل اینکه من عکس کنتراست دوست داشتم، من تو تلویزیون عکس کنتراست میذاشتم که اینا عادت کردن به اون عکس کنتراست. 7 سال آزگار اینا هر چی عکس دیدن کنتراست بوده، یاد گرفتن که عکس اینطوریه، اصلا دیگه طور دیگه ای نمیبینن. اون اینفلوئنسیه که من در عکاسی ایران گذاشت، غیر از متریالی که آوردم و من اینجا می‌نویسم دیگه. شما مگه رولای داشتم با یه فلاش، با فلاش که نمی‌تونم عکس چیز بگیرم، عکس شو بگیرم تو تلویزیون، فلاش نمی‌تونی بزنی اون تو، ورزه می‌کنی؟
شما تو عکاسی پورتره کم کردین دیگه، عکاسی پورتره زیاد کردین، هیچ وقت به تو طبیعی پورتره می‌گرفتین یا مدل داشتین؟
من مدلم داشتم طبیعیم. آره ببینید، من وقتی که برگشتم ایران یه خورده توی استودیو خودم، البته زیاد طول نکشید، به اینکه انقدر کار من زیاد بود که رفتم شهرستان، در واقع استودیوی من تعطیل شد چون من دائم بیرون بودم، ولی عکاسی پورتری میکردم. پس یه چیزی بود که میدونید ما در دوره ما عکاسای دهه 60 اروپایی، میدونی که تمام انقلاب فرهنگی دهه 60 یه چیز خاصیه که حالا کسی نمیتونه اونو جا به جا بکنه. یه مثلا دوره 1930 دارین با سینماشون و فلان میزا، ما هم در موزیک و عکاسی و فیلم و اینا دهه 60 اینا اصلا یه چیز خاصیه، کنسپت خاصیه. در نتیجه مثلا ما کادربندی و اینا تو حق نداری و اینا حق نداری، بعد عکس مثلا روتوش حق نداری، برای اینکه تو باید کاراکتر اصلی اون موضوع رو بدی. حالا من اومدم ایران، اینجا هم عکس روتوش میکردن. خب ما که در اروپا عکاسی مد میکردیم که نمیتونیم روتوش بکنیم اسلایدو، به عقل جور در نمیاد. در نتیجه من باید اونقدر تکنیکم قوی باشه، فیلتر بندیم طوری باشه که من بتونم بدون اینی که روتوش بکنم عکس به اینا بدن. و من همین دیشب الان عکسایی که از اینا گرفتم از دخترا برای همین شوها، اونا ببینید، ببینید که یه دونه قلم روتوش داره نه. چرا؟ به دلیل اینکه تکنیکا رو بلد بودیم. و الانه چون اینا بلد نیستن نورپردازی بکنن، یعنی چیزی من پیش روشون یاد گرفتم، نورپردازی درسته. شما وقتی نورپردازی درست بکنین 95% از کار روتوشتون حل میشه. این عدم شناخت نوره که این بلاها رو سرشون میاره.
با شما نور و مصنوعی استفاده کنید بیشتر طبیعی؟
هر دوش هیچ فرقی برام نداره. یعنی من عکسایی که عکساییم که توی ایران از همه بیشتر سرزده کرد، نمایشگاه سیب زمینی ها، مفتول ها، تمام اینو با نورپردازیه. یعنی من فکر نمیکنم در ایران کسی بتونه نورپردازی که من میکنم بتونه بکنه اونقدر دقیقه.
او عکاسی رو بیشتر شما تکنیک میدونی یا هنر؟
من یه روز یه حرفی زدم که هنوزم پاش هستم، عکاسی اصلا هنر نیست. چرا؟ به دلیل اینی که دفینیشن هنر، هنر یعنی مثلا هنر تجسمی ها یا موسیقی، یه تاپاله گل میارن میزنن جلوی یارو، این با دستش اینو یه فرمی میده، یه مجسمه میسازه، یه سنگ و یا چوب و یا فلز و یه سری رنگ میزن جلوی یه خانوم میونم و میذاره میکشه، پورتری میکشه فلان. اونها یک اثری رو خلق میکنن با دستشون و با اندیشهشون. میدونین من چیزی رو خلق نمیکنم.
شما نمیگم، عکاسی دارم،
عکاسی رو دارم میگم. عکاس چیزی رو خلق نمیکنه، عکاس عکس یک ایونی یا یک فرمی رو میگیره که وجود داره، یک کلیکه. متا اونجا که اینا میفهمن که دارم میگم، حالا اگر بیاین اینو از اینجاش نگاه بکنین، از ثانیه‌ای که عکس در ایران رفته به دیوار به عنوان هنر، اونو من در ایران پیاده کردم. یعنی با سیب زمینی ها، یعنی با مفتولا، یعنی با قوطی کنسروا، یعنی با نمایشگاهایی که گذاشتم. یعنی قبل از من کسی نمایشگاه ساخت، کسی فرم نمایشگاه نمی‌سازن چی چیه، من نمایشگاه در ایران گذاشتم که نمایشگاه عکس گذاشتن رو در ایران باب کردم. پس اگر بس بر مبنای این است که یک هنری به وجود بیاد، اینجاش میتونم بهتون بگم اوکی، من وقتی سیب زمینی رو دیدم ابزرواسیون دارم، آیا این هنره؟ ابزرواسیون داشتن هنره هست به اون بقیدشو؟ خب پس من اونجا هنرمندم. ابزرواسیون پیدا کردم که به اصطلاح این مثل مجسمه هنری موره پف اومدم گذاشتم. از ثانیه ای که من پروژکتور رو میندازم روی اون، یعنی میگم که برای اینکه من این عکسو بگیرم چه نوع نوری لازم هست، یعنی چه نوع رفلکتوری لازم هست، که رفلکتور باید پروژکتور باشه یا دیفیوز باشه، جلوش چیزی بذاری تو هوا اصلا نورا. خب اونجا من دخالت در اون مورد میکنم که فقط اینو نورشو اینور اونور میکنم. در اینجا حالا میخواین اسمشو بذاریم هنر، من باش مشکلی ندارم، ولی وقتی رفتیم بیرون من کویر قوم و عکاسی کردم، گفتم آره اینجا ساعت 3 بعد از ظهر خیلی خوبه، من برمیگردم اینجا رو عکاسی میکنم. من هنرمندم، یه ابزرواتورم. در نتیجه من یه طور دیگه ای وقتی که نمایشگاه دومم گذاشتم روی مفتولا، چون نمایشگاه اولم گذاشتم چون در اینا اصلا کسی بلد نبود نقد عکس بنویسه، الانم بلد نیستن، تمام نقدای عکسامو تو روزنامه من خودم نوشتم دادم بهشون، اونم یه خورده بالا پایینش کردم. میگم که عکاسی نه هنر است، نه فن است، نه هنر است. عکاسی یک احساس است، تا عکاس نباشی نمیفهمی. یعنی اون لاسی که شما میزنین با نگاهتون تو اون فرم و فلان و بیزار که این نور چجوری روش افتاده و اگه اونطوری باشه چطوری میشه، اون به اصطلاح یه لذت خیلی خیلی زیادی، یعنی من از تماشا کردن خیلی لذت میبرم، خیلی هم عذاب میکشم البته وقتی که خیلی بیریخ باشه. یعنی من همونقدر الان تو تهران که راه میرم مهملات تو خیابونا میبینم، خب عذاب میکشم، ولی چیز خوب هم میبینم لذت میبرم. اونی که من میبینم که کسی ببینین عکاس بودم، اول دیدنه، اول ببینینش، اول درکش کنین، بعد بگیم با چه لنزی بگیرمش، با چه نوری بگیرمش، با چه دیافراگمی، با چه سرعتی و اینو تو چه لولی درش بیارم بذارمش جلوی مردم. این ایره عکاسی.
خب این میشه به عبارت
یه پروسسه.
یه پروسسه.
اولش یه تصادفه. بعدش مثلا اون توتی که رو شیشه اون گرفته، من اینو گرفتم. خب بعدا اومدم گفتم آقا بزنمش اونجا خوشگل‌تر میشه، ولی اون مونتاژ عکسه. من اونجا مثلا یه سری در مارتینیک من عکاسی کردم از ساختمونا و آسمون. خب من معتقدم که عکس نباید کراپ بشه دیگه، ولی من دیدم که این ضایعات توی عکس من اینا رو کراپ کردم، ولی نوشتم دید دوم، اسم نمایشگاه شد دید دوم. یعنی این از اینجا به اینجا کراپه، دید اولی ساختمون بوده. یعنی در اونجا هم نیومدم خیانت بکنم به خودم یا به عکاسی.
شما از اقوام مختلف ایرانی هم عکاسی کردین تحت عنوان مثلا کردستان، ترکمنستان، بلوچستان؟
بله، یعنی اونطوری دیگه خیلی چیز بلوچا گرفتم، بختیاری گرفتم، قشقایی گرفتم، کرد گرفتم، ترکمن گرفتم.
چی مد نظرتون لباس یا مثلا فرهنگ زندگی یا محل زندگی، فضایی که دارن زندگی؟
گلوباله، یعنی شما نمیتونین بگین چیش. بس که شما میرسین جلوش بعد میگین که حالا بعد این اینطوری باشه. میدونین مثلا من یه عکسی دارم تو چابهار گرفتم، حالا یکی از اونها که یه پیره مردی خیلی پیره که تا اینجاش تو آبه، دو تا ماهی تو دستشه، یعنی فرم آبی دریا، آبی آسمون و این پیره مرد اون وسط. نه که فکر کنی کلوزاپه ها، یه دونه عکس انقدی در نظر بگیر پیره مرده انقدر، بگه اون فرم اندازه اون در عکاسی مهمه که شما توی چارچوب عکست این میخوایی بزرگی فضا رو. مثلا من یه عکس دارم به اسم انسان و طبیعت در کردستان عکاسی گرفتم کردم. اگه این عکس رو شما حساب بگیرین، اینجا یه کوهه، اینجا یه دشت سبز، یه دونه زن انقدی سیاه اون تو داره راه میره. یعنی اونجا من در واقع چی رو دارم نشون میدم؟ بزرگی اسمش هم انسان و طبیعته، یعنی کوچیکی انسان در مقابل طبیعت بزرگ. اگه من این رو بردارم به عکس بکنم دیگه نمیتونم صحبت طبیعت بکنم. این چی میگه؟ این بسیج میمونست که شما چی میخواین تعریف بکنید. عکاسی در واقع یه طور نوشتنه. حالا یه ده الان معتقدن که من چون هم نویسندم هم عکاسم، عکاس مؤلف هستم، شاید برام این چیزا خیلی راحت تر باشه که بتونم اینو باشه قصه. یعنی با شما کتابای منو ببینین همش توی یک روایتیه، یعنی قصه ای رو تعریف میکنه، یه چیزی رو کامل میکنه. همشون همه کتابای من یه قصه ای رو تعریف میکنن.
شده برای یه مدت طولانی عکاسی
نکردید؟ نه هیچ وقت
نشده که عکاسی، دائم در حال عکس است.
من دوربین هم هیچ‌وقت از من 3 متر فاصله بیشتر نداره.
الان هم یعنی یه پروژه چیزی در دست
داری؟ الان به خصوص نه، ولی الان یه کسی من رو گشته سر منگنه و اینکه این چیه تو من هم یه عکس میفرستن، حالا اسمش چیه اونم ها؟ اینستاگرام. آره گیر که آقا هر روز عکس بده. من میگه آقا من دیروز پیروز عکاسی کردم، دیروز بعد مقاله نوشتم، بعد تو من میگی عکس بده، من چیکار بکنم؟ میگه دو تا پاره که نمیتونم بشم. ولی نه، دوربین من همیشه دم دستم هست.
آ شما غیر از عکاسی دیگه تدریس هم آموزش هم میدین؟ کار دیگه هم میکنین؟
نه آموزش اینو بازم من گفتم. ببینید آموزش اینی که شما آموزش دادم ها،
آموزش دادین، سایت داشتین،
آره
چه میدونم ماهنامه هنر ایران کار کردین.
آره آموزش دادم یک سال توی چیز، توی مدرسه عالی، ولی میدونی آموزش دادن وقتی شما می کار دانشگاه و اینا یه مشکلی ایجاد میشه که عکاسی آدم آزادیه، شما نمیتونین که هر چهارشنبه ساعت 10 صبح به سر کلاس، من نمیتونم به خودم این اجازه رو بدم که هر هفته خودم واسه اون ساعت به خصوص مثلا فیکس بکنم، نه ممکنه که چهارشنبه صبح یکی من میگه پاش بریم قزوین، منم خیلیم خوشم بیاد که بریم قزوین، در نتیجه نه. ولی یه رفیقی دارم من که این رفته بود رو پل طبیعت همین دو سه روز پیش داستان، بعد میبینی دوتا خانم خوشگل احتمالاً دارن عکاسی میکنن، گفته که مثلا شما آقای کامران عدل میشناسین؟ اونا هم گفتن بله میشناسیم. بعد هم گفته آقای کامران عدل مثلا دوست منه. حالا واسه این که ثابت بکنه که کامران عدل دوست منه، اومده که کامی جون درس هم میدی؟ بعد اونا واسه این که مطمئن بشن که واقعا خود کامران عدل ما میشه، ما خودمون ما کامران فکر واسه این حالا داره خالی بندی میکنه. آره شما درس میدین اینا؟ گفتم که نه اینطوری نه، من باید که اولا شاگرد بلد باشه، من میگم توضیح میدم نرم از دوباره از اول بگم که حالا مثلا کنتراست چی چی فرم چی چیه، اینا رو باید بلد باشه بگم حالا عکس تو در این مورد اینجا این اشکال داره، اگه این کارو کرده باشی این بهتره. میدونی توی این شاگردای من هر وقت یه اسیستان میرفت یه اسیستان جدید میومد، این قدیمیه تا اون رو خود تربیت میکرد بهش میگفتش که خودم شنیدم ها، میگفتش که کامرانت به تو هیچی یاد نمیده، تویی که باید ازش بکشی. شاگرده من میدونستن که یعنی مثلا یه نداشته بشم گفتیم چیریک محسوس گرمزبان بود، این کرم میریخت اصلا مسئله درست میکرد، مسئله درست میکرد که پای منو بکشه وسط. میدونین منم تو ناخودآگاه میرفتم کمک این اونجا کار خودشو میکرد، میدونین که اون به اصطلاح اون آشو بپزه، موزه میکنین این کارا رو هم میکردن، یا مثلا سوال میکنه بعد وای میسته یا میره میاد. باید بقیده من یه نفر تکنیک این رو یاد گرفت بعد بره زیر دست یه اوستا،
چون نقش اوستا رو بازی میکنه.
آره بعد بره زیر دست اوستا به مرور اینو شیرشو بکشه.
شما وقت بین اینه که امروز دارن یاد میگیرن با اون دورانی که شما یاد میگرفتین دو نسل، تفاوت ها و ویژگی های این دو نسل رو چی میبینین؟
ببینین اون خیلی ساده است، من از خودم میگم، من دیگران نمیگم، من عشق به عکاسی و ماجراجویی، یعنی ماجراجویی من کشیده به عکاسی، اینا رو گفتم روز اول، من ماجراجویی رو دوست داشتم و برام مهم نبود که کسی منو میشناسه معروفم یا نه، مرزه میکنین این نوع زندگی رو دوست داشتم، این دوربینو برداشتن و رفتن و یک کاری رو کردن و یه مجموعه رو گرفتن، این برای من لذت داشت، برای من لذت اینی که حالا اون شانسی شد که حالا همون شب اول فرشید رمزی، چون من تنها ایرونی بودم که ریش رو داشتم موی بلند، هی این کلوزآپ منو میگرفتن، میگفتن فردا صبحش من معروف ترین آدم دنیا شده بودم، چون انقدر اینا رو من زوم کرده بودن، ولی من که نمیدونستم که اون داره اون کارو میکنه، یا برم میگم فرشید جون منو بگیر، میدونین چی دارم میگم، من که این کارا رو نکردم، یعنی بدون اینی که من بخوام، حالا در دوره شاه به علتی خب من اگه دنبال شعبانو بودم یه عکسی تو روزنامه چاپ میشد منم بغلش بودم، مردم عادت کرده بودن یه یارو ریشوه رو ببینن، همیشه توی این صحنه اونجا وجود داره، یا فیلم های خبری رو که نشون میدن بعد من یه گوشه ایش مثلا من پیدا بشم مردم بگن یارو کیه، میدونی؟ ولی من نرفتم دنبال اینی که مثلا معروف بشم، من میرفتم که کارم رو بکنم، منتها الان همه عکاسی براشون چون فکر میکنن کار آسونیه پس وسیله معروف شدنه، یعنی اینی که صمدیان میگه 400 هزار عکس برای این جشن تصویر اومده، یونوی 400 هزار تا عکس چیز شوخی بردار نیست، چیه اینا؟ یه محتوا داره؟ دنبال چی بودن؟ روزی میکنی چی میگن؟ درش که مثلا من عکسم بره تو تصویر سال 200 عکس داره میذاره 100 عکس داره میذاره، کسی فرصت نداره 100 عکس رو ببینه، یعنی فیزیکی شما به عنوان بیننده میرین دونه دونه عکس‌ها رو نگاه کنی اینو با اون که مقایسه بکنی یا فلان و بیسار، نه اینطوری نمیشه. در نتیجه اینا عوض اینی که برن توی محتوا و عمرشون رو بزنن پاش و اینا رو حالا نمایشگاه بزنن یه طورایی، ولی باید که موضوع بگیره، یعنی اونقدر مثلا تصویر محتوا داشته باشه، یعنی جاهایش، نورش، فرمش، اون چیزایی که به اصطلاح تصویر رو گردن کلفت میکنه که مردم بگن آه واو عجب چیزیه. مثلا من در فیسبوک که نگاه میکنم شاید مثلا 4000 تا خبرم که قبول نمیکنن، چرا مثلا فکر کن 4000 تا دوست دارم، اینا 95% چون عکاسن، 100%شون عکاسی میکنن، حتی اونی که تو دادگستری کار میکنه اونم عکاسی میکنه. خب حالا شما فکر میکنین که یه دونه از اینا، یعنی شما فکر میکنین که در ماه من یه دونه عکس خوب میبینم؟ نه. چیه عکسشون؟ هر چی که لنزای گنده اینطوری ژس بگیرن، اینطوری بکنن که دوربین فلان داره و بیسار داره. مگه من لنزای انقدی دست میگیرم مثلا مگه عکس کسی من میذارم توی از خودم تو فیسبوک؟ کاری که شده که واسه همین اینستاگرام من اومدم یه عکس از خودم گذاشتم که آقا من با این عکس رفتم تو اینستاگرام، همه از اون ترکیده چه عکسی، کی این عکس گرفته فلان و بیسار، از من سوال میگم تو اصفهان همون یه دونه هم دارم، میگن هر روز عکس ندارن از اون تو از خودم برم بذارم اینجا. اینا همش در فکر اینه که هیکل خودشون رو با دوربینای خیلی خفن بندازن و میگن آره ما دست که این نیستن، این راهش اشتباهه.
حالا بفرمایید که شما میگی که هیچ وقت دوربین من 3 متر از من دورتر از 3 متر از من نبوده، شما چه رابطه‌ای با این دوربین، یعنی چه بهره‌ای از این میگیرین، چه حسی دارین؟
شما نمیدونین. ببینین شما نشستین یه اتفاقی میفته، عکاسی اتفاق. خب اون موقع دوربین تو من دو بگیم الان نه، من با چی مگم کرده بودم اصابم داغون بود. این شاهده ببینین گارجا کجاست این میدونین که ممکنه یاد بره. چون ببینین یه دفعه من این چیز فوجی بود من برده بودن تو دانشگاه، اینو یه اتفاق افتاده یارو تو فیسبوک بعد گذاشت که منم خودم باش برخورد کردم. یه شخصی میاد توی اون کنفرانس که منم تو اون سالن نشسته بودم، این منو میشناسه، دانشجوی عکاسی، بعد میگه که نوشته‌های اونه، میگه رفتم پهلوش نشستم بهش سلام کردم، اونم جواب سلام منو داد. گفتم شما آقای عدل هستین؟ اون گفتش که بله من خود کامران عدل هستم. میگه تا اینجاش همین چی گذشت. و این بعدن که من اومدم بیرون این گیر داد بغل دست من، از من جدا نمیشد. خب اومدیم این رسیدیم به دم در دانشگاه، گفتش که یه چیزی به من یاد بدین. خب گفتم این نور رو در دانشگاه میبینی؟ گفت بله. گفتم الان ساعت چنده؟ گفت مثلا 4:30. گفتم فردا ساعت 4:30 بیای این نور اینطوری نخواهد بود. چون یه خود تکون خورده دیگه. فرداش بعد میگفت آقا شما همتون استاد نمایین، اصلا نمیتونین که چی دارین میگین، ملاحظه میکنین این به اصطلاح اون زمان اون اتفاق عکاسی، ببینین یه زمان صفره، اینو هر دفعه من میگم یه زمان صفره، وقتی شما نگرفتین دیگه ثبته، برای ابدیت ثبته. خب اونم دوباره تکرار شدنی نیست. اینو باید بدونی که اون موقع دوربین به درد تو میخوره، نه فرداش، چون دیگه اون اتفاق بر نمیگرده.
خب بفرمایید که شما تو این همه عکسایی که از دیگران دیدین، کدوم یک از این عکس‌ها شما تحت تأثیر قرار داده و بهش جذب شدین یا الهام بخش شما بوده؟
اینو واسه یه از اسمش الان یادم نیست، میگم یه مجالش لایف دارم، من خیلی جوان بودم، یه عکس کلیسایی تو صحرای مکزیک که یه امریکایی گرفته بود، که این هم تناسب این خوب بود، هم اون کبیرش هم اون آسمون سیاهش. اون عکس من رو برای عکسای گلم و توی وقتی که عکسای چیز رو گرفتم، غمزه خاک رو گرفتم، گفتم که شما مدیون اون عکسین که من اونجا دیدم. خاک میدونین خیلی قشنگه، همین که الان من به شما گفتم سهرهای قوم 104 بعد از ظهر، عکسای خارق‌العاده‌ای میشه ازش گرفت. خیلی اون عکس من خیلی اثیره.
و عکسو میشه دارین در دسترس؟
توی چیزای کتابای لایف همه ده تا خیلی سخت پیدا کردنش.
ما حتما اینو باید بذاریم، چون شما میگیم تحت تاثیر قرار گرفتن، یعنی ما باید حتما تو این منتدوین داشته باشیم، چون مردم بدونن که شریک بشن دیگه در اون چیزی که شما دیدین، این زحمتتون دیگه.
ولی خب غمزه خاکو بهتون میگم که بدونین که از اونجا اومده.
خب تو عکاسا کدوم شما رو بیشتر تحت تاثیر قرار داده؟
الان اسمش یادم نیست، ولی تو دهه اوایل دهه 60 یه عکاسی بود فرانسوی که دوست روشونم بود، ولی ازش عکس دارم، عکسش رو یعنی میتونم پیدا کنم. این یه با لنز 28 میلیمتر عکاسی کرده بود و من عاشق لنز 28 میلیمتر شدم. خیلی عکس من با لنز 28 میلیمتر گرفتم، خیلی زیاد.
سوژه عکاسیش داخل آتلیه بود یا بیرون؟
یادم نیست، ولی
این موضوع اصلا
آره عکاس های خیلی بود وسیع کار میکرد.
کجای
فرانسوی بود؟ ببینید یه دونه عکس داشت که من فهمیدم که این برای من جوون بودم، یه عکس زن لخته که نشسته روی بکراند، یه لامپ 100 وات روشنه. میگه چطوری با یه لامپ 100 وات میشه عکس خوب گرفت؟ یعنی عکاسی میتونه خیلی مینیمال باشه، یعنی اونطوری هم نیست که همه فکر میکنن که حالا چه کاری باید بکنن. یعنی شما توی حد مینیمال و مینیموم هست تا در حد ماکسیموم اون برجای دوقلوی کوالالامپور که من مثلا به راننده گفتم برو دورترین جایی که میتونی که مرتفع باشه که من بتونم با تله ابژکتیو، چون تله ابژکتیو میتونی پرسپکتیو رو داغون میکنه دیگه، که با تله ابژکتیو بتونم این دوتا برج رو عکاسی بکنم. میدونین این اینا تمامش دوز و کلک های عکاسی اونقدر زیاده، اونقدر وسیعه که میتونه تو مینیمال باشه تو هرچی که میخواییم برین.
شما تو این دورانی که گذروندین بزرگترین کشمکش شما چی بوده تو کار عکاسی؟
من دو بیشترین دورانی که روی موضوع کار کردم با آقای مهرانقش بود، درباره کاشی های ایرانی 3 سال.
و این تداوم سالیان درازی که شما رو تو عکاسی نگه داشته، کلید این تداوم و موفقیت
همین عرض کردم، عشق به این موضوع، عشق به دیدم. برای اینکه شما اینو به همه میگم، میگم تو بشینی تو خونه موضوع سراغ تو نمیاد، تو یاد بری عقب موضوع. اینا همه یاد شما اگه نگاه میکنین همه اشیاء، مثلا یه نمایشگاهی بودن دانشجوها گفته بودن که عکاسی بکنیم، مثلا یه رو از میلی کباده باباش رفته بوده عکاسی کرده، من متوجه شدم تمام عکسایی که تو این نمایشگاه هست مثلا اشیاء داخل اون خونه است. یعنی این به خودش زحمت نداده که 20 متر بره بیرون. من دیروز عقب یه عکسی میگشتم درباره هتل چیز هتل دربند به یه عکسی برخورد کردم که تهران خیلی قدیمه، بعد کوچه خاکیه، مشخصه که خاکیه، در یه دکونی سه چهار تا زن دارن یه خریدی میکنن، یه آقایی با کت شلوار و کراوات خیلی خفن داره از این ور عکس رد میشه. میدونید خب شما این یارو رو اگه مونده بودین تو خونه که نمیدیدین، عکاسه اومده بیرون که اینو دیده، حالا یا ساخته میتونه بسازه، حالا من بهش کار ندارم، ولی عکس به وجود اومده. منم نمیتونم ثابت کنم که نه اتفاق، من خودم هم تونستم اتفاقی هزاران هزاران عکس بگیرم. مرزه میگوین دلیل نشد، آدم اونم اونو دیده گرفته، شدم که ساخته، ولی این باعث میشه که تو بری بیرون این اصلا دیدگاهت باز بشه، با نشستن تو خونه چیزی نمیفهمی، چیزی یاد نمیگیری، چیزی نمیگیری.
پروژه آینده تو فکر من چی هست؟
پروژه آینده همین سمرقند و بخارا و به طور کلی شهر رو. خیلی من متاسف شدم به این که من روی این تمدن برومرزی ایران این روز با شهر صحبت کردم، گفتم که این چیز قلعه سمنگان کجاست؟ حالا من ایشک گفت اونجاست که رستم با تهمینه عروسی کرده. بک ای بابا این کجا هست؟ گفت بین بلخ و کابل. بعد من متوجه شدم که بعدها چون شهریار که گفتم خیلی خوب، شهریار که اینقدر توی منطقه رو میره هر سال دو صدف میره بلخ و اینا، خب ما اینو فعلا میذاریم تو گاف صندوق، این کارهای این برامون رو تموم میکنیم، بعد میریم اونجا که این اتفاق افتاد. این اتفاق که افتاد من متوجه شدم که و ایرانی هم خیلی از این موضوع ناراحت میشن، خیلی هم ناراحت میشن که دنیای ایرانی اصلا اینجا نبوده، دنیای ایرانی مرکز آریایی ها بلخه. شهریار مرض نداشته که انقدر هر سال بره اونجا. یعنی آنچه که شما فردوسی حکایت داره تو بلخه. فردوسی وقتی که از داستان دیو سفید تعریف میکنه در مازندران، یعنی خباثت، یعنی بدی، یعنی وقتی که ضحاک رو تبعیدش میکنن به کوه دماوند، برای ما کوه دماوند یه مظهره، برای اونا مظهره بدی بوده که ضحاک و ماردوش رو میفرستن کوه دماوند زندانیش میکنن، یعنی بندر عباس اون موقع. ملاحظه میکنی؟ در نتیجه من متوجه شدم که مقدار زیادی از تاریخ ما اونجاست. وقتی رستم از ایران و توران صحبت میکنه در شاهنامه شما اسم تبریز و مراغه و اینا نمیاد، خب همش مال اون طرف هاست. در نتیجه متوجه میشین که اصلا فردوسی و خیلی هم طبیعیه به دلیل اینه که ایرانی هایی که بعد از حمله اعراب از ایران حمله کردن رفتن کجا؟ رفتن اونجا، رفتن تاجیکستان. خب اصل زبان فارسی در اونجا بوده که فردوسی رفته یا با اونا معاشرت داشته. من نمیگم این میرفته اونجا و میامده، من نمیدونم که این چه کار کرده، رشته من نیست، ولی اون چیزی که من از اون موقع فهمیدم که شهریار بسیار روی تاریخ آسیای میانه کار کرده برای یونسکو، یعنی اصلا کار عمدشه، و این رفتنش به هرات و بلخ و اینا، در نتیجه برای من الان این تیکه اهمیت بیشتری برام پیدا کرده که من توی مترو نشسته بودم، این اصلا به تو میگم مبهوت میمونین، یه افغانیه بقیل لحظه من نشسته بود گفتش که شما بذاری من یه نقشه خودمونو به تو نشون بدم، باورتون نمیشه. این تلفنشو در آورد، من دارم اینجا افغانستانه، اینجا اومده افغانستان، اومده تمام ایران، رفته ترکیه، آذربایجان نرفته بودا، تمام اینا جز ایران، اینا اینطوری میبینن که ما نمیبینیم. یعنی شهریار به طوری ایران گلوبال میدیده و نوشتایی که همون موقع مرگش در اومد بخونین میبینین که اصلا دیدگاه این آدم به ایران، ما بخشی از ایران نیستیم، خود ایران نیستیم، ولی همه ما فکر کنیم دنیای ایرانی که میگن یه ماییم و اونا زائدات ما هستن بهمون چسبیدن، نه، ما بخش از اون دنیای ایرانی هستیم و اون دنیای ایرانی که میخوام اون دنیای ایرانیه.
شما تو این دوره‌های مختلف کاری که کردین، عکاسی حالا توی کشورهای مختلف یا پروژه‌های مختلف، کدومی که از اینا رو الان بیشتر احساس نزدیکی و دوستی دارین باهاش؟ خودتون دوست دارین؟
خب ببینین، بیشتر من با طبیعتاً الان روی این موضوع خیلی حساسم، روی به اصطلاح همین قسمتی الان روش کار میکنم بسیار حساسم. یعنی اینو من عمرن عکاسی میکنم، یعنی نقش مردم هم باشه من اینو عکاسی خواهم کرد،
همین آسیه میانه
رو. آسیه میانه و چیزو و گرجستان تموم میکنم. مشکل بزرگی ما داریم با آذربایجان، یه مش ازگل اونجا نشستن. من در گرجستان که بودم، سفیر ایران در گرجستان خیلی هم با اکراه رفتم، نهار منو دعوت کرد. بعد من دیدم که این عجب آدم وطن پرستیه و این چقدر، این قبلا سفیر ایران در آذربایجان بوده و چقدر درگیری پیدا کرده آذربایجان و اینا چقدر دارن جون خودشون رو پاره میکنن که این هویت ایران. شما هر مسابقه جودو که تو همه جای درست اسم اینا رستمه، آخه پوفیوز رستم که مال اونجا نبوده که. خب من خودم آذری ام، خب رستم که آذری نبوده. رستم حالا میگه یعنی بود در سیستان، که سیستان هم بالاخره جزء اون ایران بزرگه فلانه. آ تو چی یار با خود میگی رستم؟ بعد میخوای که این چیز پیشینه ایرانیت خودتو، نظامی رو، فضولی رو، تو چطوری میخوای از خودت پاک بکنی؟ یه روزی من اونجا تو باکو با اینا دعوام شد، برجور با اینا دعوام شد، گفتم این میگین 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 مجسمه فضولی، مجسمش 12 متر بلندیشه، بگه اینو کی ساخته و این کیه؟ بگه به ترکی این شعر گفته که اینجا گذاشتین به این گندگی اون فضولی رو. مرازی میکنین چی میگن؟ و وقتی که شما شعر نظامی رو نگاه میکنی، اصلا من در حیرت هم وقتی از عشق صحبت میکنه، من میگم این چقدر سوخته دو زندگی، چقدر قشنگ درباره عشق صحبت میکنه، مرازی میکنه با اونقدر روون شیرین و فرداش همش. در صورت این برای من به اصطلاح خیلی مهمه، یعنی من نمیدونم چقدر دیگه زنده میمونم، شاید یه سال دیگه، شاید دو سال دیگه، ولی من میدونم که تیر ماه من در سال آینده گیر این، یعنی من فردا صبح ساعت 8 با این چیز قرار دارم با شهردار منطقه 7 برم ببینم کی میخواد این عملیات رو شروع بکنه، عملیات ساختمون خونه ما رو. چون آقای نسچه جامعی گفت آقا بده اون موزه تو زیر خاک و بده شهرداری برات درست کنه، تو که داری اینم زمین و فلان می بگم گودم اینا بکنن و بتون ریزیشو بکنه چون خرجی نداره. حالا برم ببینم میتونم بکنم تو کتش یا نه. بر تقدیر الان برنامه تابستونی من اینه، ولی این مثلا مانع، حالا چون موقع مسافرت تو شهریور هم هست، میدونین چی میگم، یه موضوع بزرگی هم گفتین کدوم پاریس، میدونین پاریس بالاخره فرانسه برای من خیلی مهمه، به دلیل اینکه من دوره بچگیم اونجا بودم، خیلی از مسائل فرهنگیشون تو من رخنه کرده، میدونین، یعنی من گوشت و پوست و استخونم ایرانیه ولی اونا تربیتم کردن، یعنی اونا این جوهر رو تو وجود من کردن که به اصطلاح اینطوری دنیا رو ببینم. من نمیتونم بگم که به اصطلاح من تنها هستم، نه، چطوری میشه که تمام خانواده من همه اینطوری هم؟ همایون ما بوده، شهریار بوده، من هستم، برادر بزرگترم بوده، محسوس سلطنه عد بوده، حبیب عد بوده، بابای من بوده، پروفسور عد بوده، بزرگترین فامیل انتلیکتوال تاریخ ایرانه، همه اینا اینطوری هم. یه چیزی آمپولی زدن، من نمیدونم چی جوریه.
ایران پرستی،
نگاه اینطوری به مسائل هویتیت، مالا اونا هم همینطور، یعنی میدونیم برای من خیلی ببینیم چند روز پیش یه برنامه بود درباره فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه سوسیالیست، در دوره‌ای که این اومد رئیس جمهور شد انقلابات عظیمی در معماری فرانسه انجام دادن، از جمله این پیرامید لوور. شما اصلا کنسپت بیاین بگین که آقا من میخوام یک پیرامید شیشه‌ای وسط حیاط لوور بذارم، اصلا به عقل جور در میاد. دید در اومد. میدونین چی میگم؟ جرأت میخواد یه چیزایی. اینه که به اصطلاح این یه داستان گلوباله. من حالا ببینم فردا میتونم، ما مایل بودیم که یه بخش فرهنگی تو این خونه تو زیر زمین ها زیر آب انبار ها و اینا درست بکنیم. من برم ببینم اصلا تو کت این شهردار این چیزا میره یا نمیره. میدونیم بگیم ما نمیخوایم که، ما میخوایم که متاسفانه شاگردایی که ما یعنی شهریار چیز کرده تربیت کرده اینا همه چون مقام بالا پیدا کردن شدن استاد دانشگاه تو اروپا و امریکا همشون از ایران رفتن، ولی شهریار همش ایران بود. میدونین کار تو اینجاست نه کار تو اونجا. اونا از کافی خودشون دارن، تو رو که تربیتت کردن واسه این که بری اینجا رو کشف کنی.
شما آخرین نمایشگاهتون کی بودش؟
همین پارسا 1393.
تو کجا بود؟
اعتماد بود. 20
اعتماد آمال آرزوهای برباد رفته
نیامده و برباد رفته.
این چی بود موضوعش؟
موضوعش اینه که نشون میدم که ایرانی ها ببین شما هر کسی یه آمال آرزویی داره که بخش عظیم میشم شدندم به دستش نرسه، ولی یه مقدار چیزایی هم هست که وجود داره که شما برباد میدین، حالا ثروت پدریه یا هر چیزی هست. آمال آرزوها عکساییه که مردم ایران رو نشون میده در مقابل یک چیزایی که داشتن و از دست دادن. مثلا یه عکس شهرداری دیدین که رو پشت خونه ها نقاشی میکنه، یه عکس اولین عکسش اینه که یه پشت خونه هست که همش پنجره های خیلی خوشگل و فلان و بیساره خیلی مامانی، دمش یه دونه پراید وایستاده یه زن چادری داره رد میشه. خب اینا همش آمال آرزوهاییه که برباد رفته، اونم پرایده که نیومده. میدونین یارو یه عکس چیزو نشون میده، ترجیحش نشون میده که یه پل هوایی پر ماشینای شیک آخرین سیستم پورشه و فلان، این پایین پشت پراید و همینی که دارن میرن، آمال آرزوهای نیامده و برباد رفته. یه عکس مثلا که یه ده توی بزرگراه کردستانه که میره بالا، روی یه فاصله اونجا یه دهه که نقاشی کردن که یارو داره کشاورزی میکنه، وقت بالای این یه مقدار خونه آپارتمانه. یعنی تمام آمال آرزوهایی که ما اونجا دادیم، اون زمین ها و اون کشاورزی اونو از دست دادیم، برباد دادیم، جاش این آپارتمان ها رو ساختیم که توی اینم راضی نیستیم. آمال آرزوهای نیامده و برباد رفته مبناش اون تضاد روحیه که مردم این شهر با خودشون دارن، اون چیزی که میخوان دستشون نمیرسه، اون چیزی هم که داشتن از دست دادن.
و این نمایشگاه به شما چی میاموزه؟
این آمال آرزوها؟
حالا این نمایشگاه یا نمایشگاه ها؟
نمایشگاه یه چیزه، یه مثلا یه چلنجه که اقلا من با خودم میذاشتم. این دو جور بود. اولا این که بود وقتی که من سیب زمینی رو گذاشتم، مثلا باور نمی کردم که یه همچی استقبالی بشه. 5000 نفر آدم اون تو، همه حیرت زده جلوی این عکس ها. اونجا متن نوشتم برای مفتولا که چقدر مردم تعجب میکنن. یعنی اصلا خب شما بگونی میلیاردها سیب زمینی از جلوی میلیاردها آدم رد شده و هیچ کس فکر نکرده که اینم قیافه ای داره. تمام عکس های من همینطوره، میدونین تمامشون چیزه، یعنی میلیاردها در مقابل میلیاردها که کسی به اینا توجه نکرده و من به این توجه میکنم بر مبنای همون دیدگاهی که دارم الان تعریف میکنم. بعد میایم میگیم که خیلی خب، ما الان میایم این چالش رو میذاریم، مثلا مبلای شهرستانی. خب چقدر جلوی مبلا رد شدن؟ کسی فکر کرده این مبلا مثلا قابل عکاسی هست؟ من عکاسی کردم، نمایشگاه هم گذاشتم، برای بهنامه دهش بود. خیلی چیزای موضوع دیگه هم هست که همه اینا، اما قوطی کنسرو مثلا، اصلا خود جریان نگاه موش ها گربه های شهر تهران، در شهر تهران این همه گربه هست و کسی به این گربه ها توجه کرده؟ یعنی
من مخاطب شما کیه؟ مخاطب شما عامه مردم خاصه؟
مال گربه ها خیلی جالب بود. مال گربه ها رو وقتی که من گذاشتم توی گالری الهه چیز به جز اونایی که مثل من میشناسن اومدن، اون موقع من یه دوستی داشتم توی همشهری صفحه ایری داشت، این خبرنگارش فرستاد یه عکسی گرفته بود و گذاشته بود تو همشهری گربه های کامران عدل. مردم که این عکس ها رو دیده بودن، من فردا صبح دیدم که اصلا تو این گالری بودی آدم هایی هستن که بهشون به صلاح نه اصلا بهشون نمیاد که بیان گالری. بعد متوجه شدم اینا برای خاطر گربه ها اومدن، گربه صدقه اینا میرفتن، بعد همه شون میامدن گفتن شما جز انجمن حمایت حیوانات هستین. من متوجه شدم این گربه دوستان. نه من طور کلی وقتی که یه مشکل میزنم همیشه راه خیابون را بند میادم، همیشه همینه، خیلی آدم اونقدر میاد که خیابون را بند میاد.
آیا شما تابلو میفروشی قرارداد میبنده این؟
نه
یا مثلا رویالتی اوناش رو نگرم؟
نه میاییم همین دیو الان با شما اون روز صحبت کردیم، گفتیم که بذاریم 300-400 هزار تومن در 20 آره این کار این دفعه این کار میکنیم توی همه خونه شهریا. قاعدتا مثلا یه سری 20 عکس هر نمایشگاه 20 عکس انتخاب میکنم، اینو میذاریم بر تیراژ 5 تا، حالا 1 میلیون تومان بر 2 میلیون تومان برای این مبنا. پشتش یه شماره داره.
خب حالا من برمیگردم راجع به دیدگاه های شما راجع به عکاسی.
تو اروپا و امریکا شما میرین یه ده مثلا عکاس مدرن، یه سری عکاس چیزن، چیزای تبلیغاتن، یه سری عکاس معماریان، یه سری عکاس پورتران فلان بیسار. مشکل من طور دیگه ای اتفاق افتاد. یعنی من که آمدم چون اصلا تمام موارد وجود داشت، یعنی وقتی که گلشن گفت بیا از ما عکاسی معماری بکن، خب من که اصلا عکاسی معماری نکرده بودم، در نتیجه مجبورم با آرشیتا شروع کنم کل کل کردن. موضوع معماری رو به اصطلاح یواش یواش گرفتم چون با اینا خیلی صحبت می‌کردم. بعد کار کشید به اونجایی که همه متوجه شدن که لااقل تو همه اینها که در ایران هستم من کسی هم که موضوع رو می‌دونم چیه، می‌فهمم. وقتی که اومدن این نادر خلیلی کتاب معماری معاصر ایران رو تحقیق کرد و همه چیزاشو در آورد، خب کی میخواست این عکاسی بکنه؟ الان اصلا شما عکاس معماریتون کیه؟ میدونی؟ در نتیجه اومدن تنها کسی هم که میتونست این کار بکنه دفتر فرح پهلوی بود دیگه، اونم با اونجا داده بود که این کار بکنه. فیروز شیروانی هم منو میشناخت، طبیعتاً کار رو ارجاع داد که من عکاسی معماری بکنم. که همون سه سال اقلا من ممارنخ درباره کاشیگاری ایران تو اینجاها به هم بودم، دائم پلاس بودم، یعنی معماری جامعه شناسی چیزی بود که من دائم روش کار کرده بودم. در ضمن تکنیک و تکنولوژی عکاسی پورتره هم که پاریس گرفته بودم که یادم نرفته بود. خب اینجا اون وقت این کاملتر شد با وجود اینی که در موقعی که من عکاسی معماری رسید به یه پریودی که قبل از انقلاب، البته داستان 1353-54 هست که من با نادر خلیلی از یه ور شروع میکنم به عکاسی معماری کردم و از یه ورم با بیژن صفوی با یه شخصی هم کار میکردم به اسم هادی سیف. هادی سیف تاریخ هنر خونده بود،
هم که نقاشی قهوه خانه رو کار کرده
اونم آره. بعد در نتیجه ببینید من توی زندگیم با آدمایی که مشهور شدن همین پیروز با ناصر تقوایی بودن. خب من میدونین چه از ناصر تقوایی یاد گرفتم؟ دونه دونه با اینا من آدمی مثل فرخ غفاری، فریدون رهنماس، یوسف هدایت، یه آدم های گونده ای رو من تو زندگیم دیدم. به خاطر اینی که تو تلویزیون بودم با آدم های گونده ای رابطه داشتم. یعنی برای هر کسی آسون نبود که شتوکهاوزن رو ببینه. این چی میگم؟ در نتیجه من وقتی که مثلا روی مراسم مذهبی ایران روی اینجور چیزا کار کردم، یه آدم های اینطوری کنار من بودن. یعنی من کلید اول و کلید سولو دادن دست من، باقیش رو رفتم. من که نمیدونستم که مثلا در اربعین حسینی در بوشهر هست. کی میدونست؟ تقوایی مال اونجا بود که میدونست. مثلا یه روزی من عکس انداخته بودم توش، چمنی بود، یه شیلنگ هم توش بود. اون موقع خب دیجیتال نبود که پیشش بکشی پاک شه. خلیلی به من گفتش که آقا این شیلنگ چیه؟ این بعد شیلنگ نباید تو عکس باشه. یه کلمه خیلی کوچیکی بود. خب از اون موقع من دیدم که آقا شیلنگ و چیز زائد تو عکس نباید باشه. وقتی عکاسی معماری میکنی، کار کردن با اینها هر کدوم یه درسی به آدم میده. شما باید اینو یاد بگیری، نه اینه که فراموش کنی. دعوا هم نمیشه، با دعوا نکنی که من میفهمم یا تو میفهمی. در ایران شما وقتی یه نفر رو نقد میکنی، یارو خیال میکنه باش دشمنی، شروع میکنه پریدن. من نقد کردم، من یاد میگیرم. میشه داره میگه یارو، این مهمه. به چی میگه؟ گوش کن حرفشو، یه چیز ممکن از سر تو بپره بیرون. واضح میکنی؟ در نتیجه توی طول تاریخ این سالها اینا رو من یاد گرفتم. حالا شما میام بیاد بگه که عکاسی استیج، خب عکاسی مود کردن.
نه راجب خودتون نمیگم،
نه دارم میگم. بعد ما ببینی که یارو همدوره من نداشتم آخه، چون رزانور و بختیار و معصوم اصلا تو این کارا وارد نشدن. اونا تو کار خودشون تو یخچال و فریزر رو نمیدونم بستنی و فلان کارهای تبلیغاتی میکنن. تو کار تبلیغات پول در میاد، تو کار بیرون که بری عکس کاشی بگیری که پول در نمیاد. میدونی اون زمانی که من میرفتم از اینجا برو اصفهان، تا هر جای ایران که کاشی بود من رفته بودم، هر سوراخی. خب با خوشرویی و اینا، برای که ممارنش هم خیلی دوستش داشتم، آدم خوشمشربی بود، اینا بخیر هم بهم خوش گذشت تمام این دوران. ولی دنیا رو دیدم از دنیا استودیو. من یه روزی اومدم گفتم که اصلا تغییر دادم نوع عکاسیمو، وقتی که نمایشگاهی عکس میگرفتم همه نور پردازی میشد. یه روز به خودم گفتم کامران عل، تو دائم داری به همه میگی برو بیرون عکس بنداز، من خودت داری تو با نور مصنوعی کار میکنی و خودت کی میخوای چرا من رفتم موشا رو گرفتم، چرا خود نینا رو گرفتم؟ بگه رفتم بیرون گربه ها، و از اون به بعد شروع کردم نمایشگاهی بیرون گرفتن، دیگه تو استودیو کار نکردم. برای این بود میگم تو داری همه میگی و خودت داری میری تو نور پردازی، برو با نور طبیعی. در نتیجه اینها باید که یه سابقه ای تو وجودشون به وجود بیاد. یعنی یارو که میخواد انتظایی، میدونیم ما چیز نقاش نیستیم که. نه اینکه نشه، من کردم. برای چی این کار کردم؟ گفتم واسه اینی که بگم بلدم. نفکر کنین من بلد نیستم، چون یه کسی هم میاد میگه آتون چون بلد نیستی داری فوش میدی، یه واقعیت در ایران. اینم کردم واسه این بگم که آقا نیا کن من عکاسی ابستراکشن هم میکنم، نیدم نمونه هاش. یه مسئله هست به طور کلی، من اینو به شما بگم. من وقتی که جوان بودم من عکاسی میرفتم، یه معلم تاریخ هنر داشتیم که این یه چیزی میگفت که ما اون موقع نمیفهمیدیم. اونم این بودش که میگفت گالری دار یک عده ای رو کشف میکرد و این به اینا میگفت این کار بکنین و اینا. بعد یه من متوجه شدم که بعدها، نه اون موقع نمیدونیم چی میگه گالری دار بید. شما چرا میبینین که مثلا موج امپرسیونیسم میاد، موج فلان میاد، موج فیلم؟ برای که اینا موجهای مد بوده، مد میشده که حالا امپرسیونیسم کار بکنین، داداییسم کار کنین، کوف کار کنین. این دست که هنر وقتی که بر میگرده تو محل خودش، هنرمندی آدم آزاده. هنرمندی آدمی است که صبح وقتی از خواب بیدار میشه دلش میخواد گل دست بگیره یا نگیره. برای که آدم آزادیه، کارمند دولت که نیستش که التزام داده باشه بره اونجا. حالا چون گالری دار میدونه که مثلا سورئالیسم مده همه باید اگه نمیشه که من که نمیتونم ریشه ها بدم دست گالری داره تهران، از این هم نمیدونم مدش چی چی هست، خودشون هم نمیدونن چی هست. کیه اینجا؟ یه موقعی ما میاییم میبینیم که در ایران در اواسط دهه 40 فرای پهلوی و فلان و یهو اینا از این نقاشی خط خوششون میاد، خب ولی همه نقاشی خط نبودن که، هزار تا نقاش الان اینجا همه لیستاشون رو من دارم که اون موقع برای اینا تابلوهاشون عکاسی میکردن. مگه کامران دیوان نقاشی خط میکرد؟ زنده رودی میکرد، پیلاران میکرد، چهار پنج تا اینا رفتن تو این کار. ما بقی که این کاره نبوده، مگه کاشی حالا هر دفعه من میخوام بگم اسمش یادم میره، سپهری، بگه سپهری نقاشی خط کرده، الان گیرونتر این تابلو ایرانی دسته که مال سپهریه، خب اون که نقاشی خط نکرده که. در نتیجه به اصطلاح این که وقت بیاییم اینا یه دوره فرهنگی رو اقلا طی کردن این نقاشا که حالا ببندیمشون توی یه دونه خطی، اوکی، بعد دیگه عکاسا کجا کار کردن، کجا یه سابقه ثبت کردن که به اون عنوان ثابت شده باشن که این کاره بوده، میدونین چی میگم؟ از درنجه این در موقعیتی نیست که بیاد بگه من فکر میکنم فلان. کی هستی که فکر میکنی؟ باید یه اثری گذاشته باشی که بگی فکر میکنم. هر کسی که نمیکنم، همه فکر میکنن. در نتیجه واسه همینه که شما نمیتونین الان تو همه اینا که اینقدر حرف زدن یکی رو بگین که آقا این. چند روز پیش این خانمایی که با من مصاحبه میکنن گفتن یه آقای هست، الان من اسمش یادم رفته وگرنه میگفتم، که آره این عکسای فلان کرده، ال کرده، بل کرده و اینا، و عکس شانزلیزه گرفتن فلان. هم گفتم که خانم اینا رو برای من بفرستی، چون این گوگل ایمیج خیلی چیز حیوان وحشتناکیه. گذاشتم عکسایش رو دارم یارو کپیه، رفته خریده، کرپ کرده، گفته این رو من گرفتم. بعدم شما وقتی یه دونه عکس رو میذارین توی سایت خودتون وقتی تو گوگل میزنین به اسم شما در میاد، میدونین چی میگم؟ ولی اگر اینو بذارین تو گوگل ایمیج ببینین که مشابهش جای دیگه هم هست که این یارو اونو نمیتونه پاک بکنه. الان این یارویی که الان امریکا نشسته تمام آبروی نقاشای ما رو داره میبره، اسم خوبی هم داره، ها؟ آره، از کجا اینا رو میدونه؟ از گوگل ایمیج. نقاشی ها رو میدونه، معماری های ما رو خانم به اسم پهلوانزاده تمام معماری های جایزه معمار رو این گذاشته توی گوگل ایمیج، همش کپیه. یارو ساختمون رو دیده، اینمون اینجا ساخته، بعد گفته من معمارشم. اینو یادشون میره، یادشون میره که الان یه همچی دستگاه های اختراع شده. اول برو ثابت کن خود از نظر فرهنگی، از نظر اندیشمند بودن. یعنی همین که شما دارید میگین مرجع 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 مرجع، این کلمه رو دارید میگین، مرجع کیه؟ اونی که به اسمش قسم بخورن کدوم اینا مرجع هن؟
مثلا احمد عالی، مهران مهاجر، نمیدونم آقای خیلی این
احمد عالی. ببینین احمد عالی اولا نقاشه، دومن اون عکساش باز مونتاژه، اون لوله اتو دهنش در میاد، اینا عکاسی که نیست. ما احمد عالی رو نمیتونیم بیاریم توی نظر ما در موزه ما داریم درست میکنیم. اگر عکسی از احمد عالی باشه که به اصطلاح عکس باشه میذاریم، ولی این عکسش که نمیتونیم. همه دارن میخندن، خیلی عالی، همه جا میذارن، تو همه گالری ها میذارن، ولی تو گالری میذارن، ولی تو نمیتونی بگی این عکسه.
یعنی شما
عکسای
احمد عالی رو عکس
اگر عکس باشه، اگه مونتاژ باشه نه. بعد اینکه شما دست به عکس بزنی از عکس میره بیرون، کراپ نمیتونی بکنی. یه فرقی باید بین من عکاس باشه که روی تل ابژکتیو 700 میلیمتر تخ 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 دارم میگیرم تا اونی که میره اینا رو میچینه بعد اون متهم میکنه تو دهن اون. یه فرقی تو وجود من و اون باید باشه. یه ما چجوری قضاوت بکنه که تو عکاسی، تو عکاستری یا نیستی؟ میدونی چی میگن؟
یا مثلا الان خانومی که عکسای در واقع اتفاقات تاریخی رو بازسازی میکنه، عکاسی استیج.
آره اون فرق میکنه. ببینید
آقای استپانیان که آره. استیج عکاسی
آره.
میکنه.
استپانیان به اصطلاح همه عکساش رو توشه تمامش. یه آرمان استپانیان آرمان داریم که برای من هم یه مقدار روتوش کرده، مطمئن روتوش های مثلا صنعتی، یعنی مثلا سیم برق ساختمون، میدونی من این گرافیست خیلی برجسته آرمان، اون اینا رو همه رو میسازه عکسار، اونا دیگه عکس نیست، اونا نقاشیه، میدونم که میکنه. یا تمام اینایی که یه گرافیست بغل دستشون کار میکنه، اون دیگه از عکس در میاد، اون دیگه عکس نیست، اون چیکار کرده اونجا؟
متریالش عکسه ولی خودش عکس نیست.
دیگه رفته دیگه.
مهران مهاجر رو مثلا چطور
همین اینا میدونی اینا بعد که مهران مهاجر ما کارش زیاد نمیشناسم حقیقتش، یعنی اونقدر بابت یارو خیلی یل باشه تو از نظر عکاسی دارم میگم، مثلا من عکاسای خبری خودمون رو بیشتر براشون بها میدم، چون عکاسای خبری ما البته الان یه خورده تنبلی کردن و سوریه نرفتن، الان این اشکال من بهشون میگیرم، یعنی اینا یه دوران بسیار شکوفایی داشتن برای عکاسی که مثلا جنگ عراق و ایناست، یعنی برای من کار از اینجا شروع میشه. بعد شما وقتی که بالا میایین و من میرسین به یه جایی که شروع میکنین تو مقاله، تو تحقیق، تو فلان، که تو امیدت این باشه که 4 دونه عکس بذاری بری نمایشگاه بذاری بفروشی پول در نمیاری با اون، متوجه این چی میگم؟ چه زندگی تو اونجا دیگه نمیتونی بگی. بعد اینا اگه تو دانشگاه درس ندن و این کارا رو نکنن که پول در نمیارن، عکس بده اون عکاس عروسی واسه من عکاس تره، اینا که جواز داشتن، البته الان دیگه نه، الان چون همشون کاراشون رو توشه، بعد چیز باشه، بعد از به اصطلاح صاحب سبک باشه، بعد قادر باشه به چرخونه.
من سوالم برمیگرده به دیدن و نگاه کردن تو عکاسی، بین دیدن و نگاه کردن، چون شما روی دیدن خیلی تاکید داشتین، میخوام ببینم این تفاوتش و تمایزش کجاست، چه جوریه؟
نگاه کردن یه خورده ویگه، دیدن خیلی سریع، خیلی زومه فکر میکنم. شما نگاه میکنین ولی در اینست که ببینین.
نه میخوام بگم من خودمون دیدن یه هنر میخواد پشتش.
دیدن اون نیست که شما اینو در چارچوب میلیمتر اپتیک ببینینش.
یعنی وقتی که قابل آموزشه.
یعنی تمرینه. یعنی شما یه زاویه دید دارین 70 درجه. خب ولی مثلا من میرم یه جای عکسی بندازم از یه دکوری، یارو میاد عکس خانوادگی و ایناشو جمع میکنه، خب من بهش میگم خانم جمعش نکن، این دیده نمیشه. چرا؟ من دارم یه چیزی رو میگیرم که این یه جزء کوچولوی اون زیر است، کسی نمیبینه کی هست، ولی این اونجا زوم کرده رو اون، ولی وقتی من میخوام زوم بکنم طور دیگه ایه. یعنی من نگاهم نسبت به موضوع بستگی داره، 28 میلیمتر، 50 میلیمتر، 100 میلیمتر، 200 میلیمتر، 700 میلیمتر، 1000 میلیمتر، نگاه من نسبت به موضوع اینطوریه، یعنی من چارچوب رو میبینم، چارچوب در یه نور و فرم به خصوص.
ما میشه بگی خلاقیت، اون بخش خلاقه عکاسی چجوری ظهور پیدا میکنه، کجا ظهور پیدا میکنه؟
یه جایی اومدیم و خود منم جز گناهکاراشم، وقتی مثلا من الان یه عکسی دارم مثلا از گل، این گل از شیفوریه اینطوری، خب یه سری از این چیزا اینا رو نورپردازی کردم، بعد اومدم گذارم تو آرشیو بزنم اسمش چی، یه اسم بد بزنم تو آرشیو، مثلا پس فردا من اگه خواستم این گل رو پیدا کنم تو کامپیوتر بزنم این عکس من کجاست، نوشتم عکس های خلاق کامران عدل. خب از این خنزر پنزر هاست، من اینجا همین پشت شما برین سنگ هست، نمیدونم میله ها و سیمایی که این پشت، نه همه یه فور میدارن میدونین. خب اینا رو من میذارم توی یه چارچوبی ازشون عکس بریم تو آشپزخونه اون زغالا رو بیاریم ببینیم. برین تو که دو چیز نه همین پشت همین تو دست چپ میبینی کیسه سفیده. خب حالا من اینا رو میخوام عکاسی کنم، اسمشو چی بذارم؟ اینا رو زغال سیاه میخوام رو فون سیاه بذارم عکاسی کنم. یه اسمی باید برش بذارم دیگه، اکس هنری که نمیدونم که میگم از عکاسی خلاق. اینه عکاسی خلاق. آره من اینو میتونم نور بردازی بکنم. خب این الان پره، اینا مردم میرن باش سیگار چیز میکشن، نه تریاک میکشن. ببینید مثل آدم میمونه، نه این چشش، این دماغش، این گلوشه، درسته؟ این مثل جزء برنامه کارهای منه.
نور بردازی زغال خیلی سخته، چون عکاس نمیده.
نه دیگه، تا وقتی که اینو میذاری رو ببین میگه عکاس خوب کیه؟ عکاس خوب عکاسیه که بتونه یه گربه رو، گربه سیاهو شب تو زغالدونی عکسشو بندازه. منم واسه همین اینو برداشتم آوردم که بذارم روش رو بک‌گراند سیاه عکسشو بندازم. آره دیگه. من میخوام بگم که من برترم، اگه این کارو میتونم، همون گربه است توی زغالدونی درس عکاسی وقتی سانسیمتری درس میدن یه عکاس اونه. حالا ببین تو تاریکی گربه سیاه تو زغالدونی.
وقت شما ما تعریف سن از یه عکس خوب چیه؟ چه تعریفی میکنی از یه عکس خوب؟
تعریفی نداره، باید مورد به مورد فرق میکنه. ببینی شما وقتی که مثلا 100,000 تا 200,000 تا عکس دارین که براتون همشون هم مهمه، کدوم تعریف براش میخواین بذارین؟ تعریفی من ندارم. ببینی یه جایی به شما میان میگن که همین الان ما داشتیم صحبت چه میکردیم، هم به شما میان در هنر تصویری میگن که 5 تا نقطه طلایی، خب که اگه 3 تاش پر بشه عکس پره. من به شما اومدم میگم که آقا من یه دونه طبیعته که کوه، یه دونه دشت سبز، یه دونه هم زنه سیاه اونجاست، کدوم نقطه طلایی این پره؟ میدونین چی میگم؟ ولی ببینید مردم برخوردشون خیلی جالبه. اگر که من متوجه شدم که هر عکسی رو که براش می نویسم اینا می میرن واسه اون عکس، یعنی من اگر که این عکسای ما که 40 میلیون فروختیم برای که این همه زیرنویس داشته، این چی میگم؟ توی نمایشگاهی که ما اینا گذاشتیم اعتماد، این عکسا همینطور میدونیم 20-30 بود تو دور تا دور گالری اعتماد بود، اینم زیرش نوشته بود مردم اینطوری بودن، میدونین؟ یعنی جلو هر عکس یه دونه آدم بود، بعد وقتی میخوندن یه پله همه میرفتن جلو، وقتی میخوندن جلو یه پله میرفتن جلو، چون نمیتونستن از اون نوشته جدا بشن. اون نوشته بود که این عکس براش توجیه میکرد، همین عکسی که یارو تو بزرگراه داره میره دهات قدیمیشو میبینه و اون آپارتمانو، این اگه میدید وقتی که بیرون بود اینو میدید. خب پس ندیده، حالا که من دیدم بعد متوجهش کنم که این موضوع هم هست، ملاحظه میکنید؟ اون وقت اونجا گیر میده. ولی در واقع یعنی من طوری دیگه بهتون میگم که ما این که بعد نگاه کردن به مردم یاد بدیم.
ما شما توی عکاسی معاصر چه پتانسیلی میبینید؟ آیا مثلا شما نوآوری هم میبینید؟ یعنی وضعیت عکاسی ما در حال حاضر چیه؟
نمیدونم. ببینین وضعیت معاصر، اگه مثلا شما الان بیاین همین داستان صمدیانی که ما تعریف میکردیم، پری روز این کارگردان دایی جان ناپلئون اسمش چی بود؟
تقوایی.
همین حرف رو میزدیم که 400,000 تا عکس آویزون دیگه، آیا مکنه اصلا من نمیتونیم اینا؟ تقوایی معتقده که بذار 400,000 تا عکس باشه، از توش دوتا دونه در بیاد. اون اینطوری میگه. من میگم که کی توان اینو داره که 400 هزار تا عکس رو ببینه که از توش دوتا رو در بیاره. یعنی ما میگیم که الان خودم مشکل رو دارم، میگن که چون مردم این حرف رو میزنن خودشون نمیدونن، میگه که دیوید همیلتون توی گراند پاله 40 تا عکس گذاشته بوده، نباید عکس زیاد بذاری. این اینو نمیدونه که دیوید همیلتون در واقع اونجا کتابش رو گذاشته برای فروش. 40 تا عکسیره که گذاشته مثل اون باند انونس فیلمه که آقا این فیلم بیم این بزن بزنیه، میدونین؟ یا اون که میگن دختر خوشگل توش عکسای لختیه، دیوید همیلتون اون 40 تا عکس رو به عنوان نمونه اون گذاشته، برای اینکه اون تو 400 تا عکسه، اون که نمیتونه 400 رو آویزون بکنه. پس دیدگاه اون کسی که میاد این نقد رو هم میکنه، نقد عدم آگاهی اون نسبت به تصویر. خب حالا من میخوام بگم که پاریس میخوام عکس بذارم، چند تا بذارم؟ 200 تا بذارم؟ 400 تا بذارم؟ 12000 تا عکس گرفتم. این چی میگم؟ یعنی برخورد با مسئله خودش احتیاج به خیلی فکر داره. یعنی شما فکر نکنین که من این عکس‌ها رو گرفتم الان درگیرش نیستم، من دائم درگیر اینجور چیزام که من باید چیکار کنم. میدونین الان اومدم دلم خوشی که اره اگه ما موزه اون رو درست بکنیم، ما میتونیم هر 15 روز 20 عکس بذاریم. چند تا 15 روز در سال داریم؟ 25 تا. 25 تا 20 تا میشه چقدر؟ 400 تا، 500 تا، 600 تا، راه تا 200000 تا. همش هم که نمیخوان عکس منو بذارین، عکس کسرایان هم باید بذاریم. چه از من موزه است، کسرایان هم باید بذاریم، مسعود معصومی هم باید بذاریم، رضا نوربختیار هم باید بذاریم، همین دوست خودمون رو باید بذاریم که قسم نخوردم که همه عکس خودم باشه. مگه من میگم طبیعیه، خوشبختانه حالا چون مونیتور داریم، یه دونه فیسی سگ میزنیم اون تو، دیگه خرج اگراندیسمان اینجور چیزا نداریم. میدونین ولی داستان خیلی گونده است.
این عکاسخان شهر که یه وقت افتتاح شد، بگه اون این کار قرار نبوده بکنه.
عکاسخانه شهر رو من توش یه نمایشگاه گذاشتم. عکاسخانه شهر یه طورایی بوی مثلا نفتالین میده. میتونه که ببینید اونجا مثلا شما یه مقدار دوربین میبینین، مثل این موزه سینماه که یه خانمی رفته موزه سینما رو تو باغ فردوس دیده، اومده بود هرچی فوش خواهر مادر بود به این موزه میداد. آخه تو اون ساختمون که تو نمیتونی بری موزه بکنی، موزه باید یه دونه سالن مدرن گونده داشته باشه، بعد اینا رو تو بچینی، پوستراتو بچینی، فلان و بیسار، یعنی اصلا نقش پرزنتاسیون اون خود اون موزه رو میبسی که من مقدار مبل قدیمی بی خود مبلاشو ریختن دور، مبل قدیمی و فلان رو در دوره اون باغ فردوس اینطوری زندگی، کاری که من تو اون خونه دارم میخوام تو خونه خودمون میخوام بکنم همینه. یعنی سرویس های مادرم رو بچینم، مبلا باشه، فلان باشه، که مردم بیان بگن تو این بشقابا غذا میخوردن، رو این مبلا مینشستن، رو این فرش را میرفتن، نورشون هم این چلچراغ بوده. توی اتاق بابام هم بزنم که آقا این یارو که این پشت میز مینشسته این سر تحولی زندگیشه. یعنی آدم شما وقتی میرین موزه آبگینه یه موقع شیشه میبینین، اما میگه این شیشه چه به چه دردی میخورده؟ توش آب میخوردن، توش قلیون میکشیدن، چیکار میکردن؟ یعنی اینا یک سری ابژه است، یعنی جنسه که ماهیت انسانیش گرفته شده. در نتیجه باید برگردیم توی این مسیر رو یواش یواش بریم و کار آسون نیست. نمیدونم حالا بعد یه کاری این هندل رو زد، حالا من میتونم چقدر عمر بکنم، ولی به اصطلاح باید اینو
من یه سوالی از شما کردم، شما یه جواب دادین، من میخوام یه جواب رو جواب شما بدم.
بدین.
آره شما، من پرسیدم از شما بزرگترین کشمکش شما چی بوده، شما یه جوابی دادین. من پاسخم به جای شما این است که من کشمکشم خود کشمکشه، به لحظه لحظه در طول زمان با من اومده، منتها موضوعش عوض شده.
درسته؟
درست گفتم؟
ببینین شما این جزء زندگیتون میشه، یعنی صبح وقتی که من بهش میگم، میگم که ما در فرانسه میگیم که عکاسی شنبه یه شنبه، اون عکاس نمیشه. عکاس اونه که این باهاش تو زندگیشه. واسه همینه که زنای ما با ما نمیسازن، بگه زن اول ما اونه. یعنی من همیشه با این تو این تصویر که اون چجوری میشه، فلان میشه، بیسار میشه، یعنی من از این جدا نمیشم. میدونین جز نهار شاممه. هیچ کس نمیفهمه که من عید نوروز من پشت هفت سینم حدود یه روبه، بعدش دوباره پشت میزنم یاد دور میرم، میرم اونجا جای من نیست. میدونی نمیتونم بهش. الان شما مثلا توی خونه معمولی بعد همه بعد هیلی هم دیگر ماچ میکنن و فلان و بیسار، الان میرن خونه خانم بزرگ، میرن خونه آقا جون، میرن فلان بیسار، هفتش ده روز دوره هم دیگه میچرخن و فلان بیسار. از این چیزا من ندارم.
خب یکی سوال دیگه هم که کردم با شما جواب ندادید.
کدوم؟
شما کار حرفه‌ایتون با زندگی خصوصیتون چجوری تعادل برقرار کردید؟
یعنی همینه جزشه.
تعادل برقرار نکردید؟
نه جزشه.
یعنی در واقع زندگی شخصیتون همین زندگی حرفه‌ایتون.
حالا همینه هم که من با شما نشستم جز کار منه. یعنی من اینجا دارم فکر میکنم که اگر من این توضیحاتو دارم میدم برای روشنگری یه عده ای در عادی روشن میگم اون موقع اصلا اینا اینطوری فکر میکردن، شاید هزار سال دیگه است. تو من اینا برای کافه گلستان نوشتم. نوشتم اون چیزی که هیچ کس نمیفهمه این است که ما مرگ برای اون چیز مهمی نیست، بالاخره میمیریم. درباره مرگ کافه گلستانه، برای ما مهم نیست مردن، چون ما همه میمیریم و ما انتخاب کردیم این راه که این اتفاق برای اون بیفته. فقط اون چیزی که شما نمیدونین بعد از مرگ ما اون عکسای ما هزاران سال با احترامات فائقه تو موزه ها و تو کتابخونه نگهداری میشه. اینو کسی بکشو نمیکنه.
وقت شما الان که گفتین کاوه گلستان، میخوام ببینم که توی این 100 سال اخیر عکاسان شاخص از شما کیا بودن؟
از ببینین الان ما خوب خیلی سوال خوبی کردین. ببینین الان ما عکاس زیاد داشتیم دو دوره قاجار. ببین تو عکسخانه شهر پره. چرا علی خان حاکم اصلا مهمتره؟ بلکه علی خان حاکم جد من بوده، من اینو کشف کردم، من اینو نوشتم، بعد شهریار متوجه جریان شده، اون نوشته، آلبوم رفته، صاحبان آلبوم فهمیدن که آلبوم مهمه، رفته تو هاروارد، هاروارد اینو گذاشته تو دنیا. یه کسی باید این اتفاقو بذاره، این کلید و یه استارت و یه جای من. همه میگن که من اینو موقع مرگ شهریار گفتم شما نبودید در اون پریودی که به اصطلاح شهریار میاد اینطوری. شهریار اصلا براش عکس مهم نبوده اون موقع، ولی وقتی که دایی من از من میخواد که من برم آلبوم علی خان عکاسی بکنم، متوجه میشم که این چه عکاس برجسته ای بوده، چطور اتفاقات جامعه شناسی دوره خودش رو خوب عکاسی کرده. همه شواهد رو شما دارین، معماریشو دارین، یارو خرکچی رو دارین، زن خوشگله رو دارین، همه هم زیرنویس داره ها. اونجا من اومدم با شهریار شروع کردم صحبت کردم که علی خان حاکم اینه 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 اینه، و دیگه درگیری پیدا شد درباره همین عکس چیدن که گفتم آقا کاپا رو که تو داری میبینی، کاپا عکس رو چیده. مثلا اون عکسی که اون سرباز اسپانیایی که داره اینطوری میفته که حتما عکس رو میشناسین. گفتم شاید این عکس چیده است. گفت در نیویورک میگن عکس عکسه. گفتم من عکاسم، تو فکر میکنی که من در زمان جنگ در سایی که اون یارو دولا دولا میری تیر نخوره، من کونخیزه میرم که این موقع تیر خوردنش عکس بگیرم؟ که درستم همون موقع راست به عقل جور در میادم چی چیزی؟ تو فکر میکنی من میتونم چی کاری بکنم؟ اونجا شریف فهمیدش که به صلاح عکاسی مسئلش چیه. وقتی بهش میگم که آقا اون عکسی که هست که سربازای امریکا در ایجیما دارن پرچم امریکا رو میزنن، اون عکس ساختگیه، اون عکس درست نیست. فردای اون روز اینا میان این کارو میکنن و کاپا این عکس میگیره که مجسمش. اینا فرق میکنه با هم دیگه. اونجا بود اون وقت متوجه شد که بره تو تاریخ عکاسی کار بکنه، دوره عکاسی قاجار. خب بعد که اونجا بود که فیلم ها رو پیدا میکنه تو کاخ گلستان، چون شهریار میفته توی این دیگه آبگوشت کاخ گلستان، ولی یه کسی اینو هول داد اون تو. مرازه میکنی متا رضا مثلا چندم رضا عکاس معروفه، ولی شما بیاین بهش بگین که آقا میدونین چند تا کتاب داره از علی خان چاپ شده این برای من، هر کسی اومده باز خواهی که چاپ کرده. چرا به دلیل این یه الان مطمئنه که این یه عکاسیه که چرا بگه یه کسی باید پیدا بکنه که این عکسا چه ارزشی داره، چی رو نشون میده و چه همین اینا رو من به شما گفتم که من عکسای علی خان حاکم رو در تفلیس نشون دادم. خانم مارینا گفت من این سالن رو به این گندگی رو به تو میدم که فقط این عکس‌ها رو پروژکسیون بکن. و شما نمیدونین که تو اون سالن چند نفر آدم دائم نشسته بودن عکس‌های علی خان حاکم رو نگاه میکردن، به دلیل که محیطی که علی خان حاکم در آذربایجان عکاسی کرده بوده شبیه به گردستانه. اینا خودشون رو اون تو میدیدن، معماری خودشون رو اون تو میدیدن.
یه عکاسی بود یه خانمی توی آمریکا که بعد از مرگش معلوم شد که یه عکاس نقش پرستار رو بازی میکرد، ویویان مایر. شما شنیدی؟
نه داستان رو نمیدونم. عکاس پرستار بوده؟
نه یه پرستار بچه بوده، یه زن تنها و بعدم از فقر میمیره، ولی چند هزار عکس از خودش به ارث گذاشته که کسی نمیدونست این عکاس رو میکنه. یه جوانی که این چون بدهکار بوده و این جعبه های اینا رو حراج گذاشته، اینا رو میخره و به هوای اینکه عکس قدیمی از نیویورک پیدا کنه، یه یعنی کشف میکنه یه دنیایی رو که
برای این چیز هم هولسر هم همینطور بوده دیگه. اینا این عکاسی که اصفهان عکاسی کرد، هولسر آلمانی، اینها این شیشه های این توی یه جعبه هایی بوده تو خونش تو آلمان توی شهری که سیل میاد، اینا میرن اینا رو در میارن که ببینن چیه، متوجه میشن که یه سری عکس قدیمیه که تایم لایف میفهمه و عکس رو میخرن میلیاردی بوده. یارو چیزی خودش گیرش نمیاد. تلگرافچی بوده.
ما الان موزه عکس نداریم توی ایران، داریم؟
اونطوری نه. شما عکس خانه دارین؟ مطمئن ببینید ما اینا همه آرشیوه به اسم آقای باسنی پاریزی. آرشیو یعنی که شما دسترسی دارید، آرشیو یعنی که یه مار روش خوابیده و شما دسترسی، شما نمیتونید برید تو عکسخانه شهر میگه چیز کاخ گلستان عکس ببینین. صد دفعه من دوره بهشی من گفتم آقا اینا دیجیتال کنین همه بتونن ببینن.
نه اینا سازمان حبس میراث فرهنگی
آره دیگه، الان شما اون تو نمیتونین برین این کارم. خود من وقتی که همین علی خان واسش سی دی درست کردم که سی دیش اینجاست میتونم بهتون بدم. اینا هنوز با دوربینای قدیمی 6 در 7 از این عکس ها کپی میکردم با فیلم که من اینا رو با دیجیتال عکاسی کردم، تپ 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 تو گوشیم رفتم رپ کارش. یعنی هر چی که شما به اینا میگین، برای اینکه اونجا میدونین یه نوندونیه تو کاخ گلستان، اگه درشون واز کنن اینا نوندونی که بیاد، یعنی حالا حالا اونجا بعد اینا از اون عکسا بخورن. به همین علته برای اینکه اون عکسا باید چی بعد اون سالن مال اونها میدونین که عکسا رو نمایش میدن با اون حوض و اینا، یه چیز مدرن میخواد، میدونین گیتون مدرن میخواد، شیوه های قاب کردن. حالا امیدوارم که ما اینا را بندازیم، اینا یاد بگیرن که احتیاجی نیست که عکس بزرگ بکنی اینا خرج بکنی، چون اصلا ما داریم مونیتور میذاریم اون تو، بعد مونیتور سیاه تو سیاه تو سیاه چیز خوشگلیه، بعد اینا بیان این عکس ها رو تو مونیتور میبینن حجمش چقدر عجب کن.
میشه توضیح بدیم این چیز که داریم میسازیم چیه؟
یه جایی یه سالونه که 150 متره.
خب
150 متر مربعه.
کجا؟
همین چاره حقوقی 10 در 15. شما ببینید چند متر دیوار میشه، خیلی میشه. از این مونیتورهای تلویزیونی مونیتور میخریم بالای 100 در 70 به این گندگی گنده ها که با اینا ما عکسایی که همین عکسایی که شما الان میخواین که من میخوام در بیارم، همه اینا رو میذاریم تو فلش، اونجا عکس یارو میاد میبینه. وقتی هم که تموم شد اینه میزنیمش توی یه مونیتور دیگه کوچولو کامپیوتر که مردم برن بتونن خودشون، با دو سه تا کامپیوتر میذاریم اونجا، دونه 1 میلیون تومن میشه 3 میلیون تومن. اونجا میرن میشینن عکسای قدیمی رو هم نگاه میکنن، سرگرم هم میشن. یعنی اون عکسی که نمایشگاه گذاشته شده بوده دیگه جز بایگانی نمیشه، اونجا جزی نیست که مردم بتونن بیان، چون تو فولدره دیگه، تاریخ فلان این عکسا بوده. بعد میشینه تو کامپیوتر اینو میشینه تماشا میکنه.
خب چرا اینا توی اینترنت نمیذارید؟
میذاریم.
میخوام ببینم که اون شما نظرتون راجع به هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آرت و نمیدونم پرفورمنس و
خودم من میکنم. الان اینجا برین بیرون همش پرفورمنس، همینجا هم از اون قوریشی که هسته این همش هست.
گاسه جواب محکم سرش.
مثلا من یه میخ که کجه، میخ طویله ها، بعد اینو من چسبوندم روی سنگ، نوشتم نرود میخ آهنین بر سنگ.
شما میشه بگین که وضعیت عکاسی خبری و اجتماعی ما در حال حاضر چجوریه؟
وضعیت عکاسی خبری ما خیلی خوبه. متاسفانه ما چون دبیر میخواد این موضوع، دبیر عکس میخواد، اونم که دستش بسته است روزنامه شرق عکس چی میتونه بذاره؟ شما باید عکس ببینین دنیای طوری به هم خورده. ببینین یه موقعی بعد از جنگ دوم بین المللی، وقتی که مجله های بزرگی مثل پاریماچ و لایف تایم و اینا، مجله های بزرگ در میان که من اینا رو دارم اینجا یه تعدادی شو، اینا شروع میکنن از ویتنام عکس فرستادن فلان بیسار، دبل پیج چاپ میشه. در واقع انقلاب عکاسی مدرن از اینجا شروع میشه که آقا عکاسی دیگه اون ننه من بمیرم قدیم نیست، حالا اینه. دبل پیج میزنن اینطوری اکشن و فلان و بیسار و کنتراست های درجه یک. من البته اون موقع این عکس ها رو ندیده بودم، من عکاس روزنامه کیهان رو دیده بودم، بعد رفتم فرانسه مواجه شدم. یعنی اون این دوتا با هم کامل شد که من علاقم به عکاسی 100% بیشتر شد. اون موقع اون وقت به اصطلاح اینا باعث شدش که عکاسی بیفته توی حرکت مدرن، و وقتی هم دوربینا مدرن شد راه کارا بهتر شد، راحت تر شد و به اصطلاح رسید به اون مرحله‌ای که ما الان میدونیم. منتهای مراتب الان به اصطلاح اتفاقی که افتاده، روزنامه و مجله داره کم کم تعطیل میشه به علت پول کاغذ، و اینا دارن میرن تو اینترنت، داره عکس کوچیک میشه. میدونین عکس هم تا بزرگ نشه فایده نداره. یعنی شما توی اینترنت یه عکس به این کوچولویی، همین چیه واتساپ چی چیه که اینو میرن نگاه میکنن و تلگرام و فلان و بیسار، اون تو شما عکس نمیتونین ببینین. یعنی از نظر ما عکس باید چیز گونده ای باشه. من وقتی که میخوام برم یه پروژه ای رو به کسی معرفی بکنم، عکسای 30x45 یکی عکسی که اینقدر میرم یه رو آتشمز میشه در جا. مزه میکنین؟ اینطوری نمیشه. یعنی یه طورایی ما از دوره تایم لایف و اون انقلاب و اون نگاه جدید مدرن به عکاسی زدیم عقب، و این موبایل هم که شده به اصطلاح بازم کوچولوتر شده و با کیفیت های بعد، در نتیجه یه طورایی اصلا درک شعور و اندیشه عکس صدمه دیده. چون با موبایل رو اومده به من میگه که آقا این عکسی نمایشگاه گذاشتم، گفتن این با موبایل گرفته شده. میگه آقا اینو به کی به من دارین میگین؟ امکان نداره تو با موبایل بتونین، من خودم هم موبایل دارم. بعد به من میگه که انقدر پیکسله، نمیفهمی که دوربین و پیکسل نیست که عکسو میگیره، لنزه که عکسو میگیره، و تو نمیدونی انقدر راه آنچنان لنزی بذاری که همچی کیفیتی بده. تو یه دفعه یه کنسرت بود پاریس، ما این برادر زاده همایون پسر شهریار، من پاریس بودم، بعد مادرش گفت همایون رو بعد ببریم کنسرت و اینا، بابا که نداره که. خب هیچی، ما گفتیم باشه میریم و از اونجا میبریمش پارک و بچه بازی بکنه و فلان بیسم. متو وقتی می‌خواستیم تو سالن کنسرت که بچهای شمیرانی هم داشتن، میدن شمیرانی خودش با من هم کلاس بود تو دبستان، ما خوشحال که بچهای شمیرانی هن رفتیم و برنامه خیلی درجه‌ای بود، دوربین حق نداشتیم ببریم. من دوربینه درجه خودم برده بودم پاریس، وان دی اس هم با هم بود، 50 دی هم با هم بود، ولی دوربین نبردیم. بعد رفتیم تو پارک که این همایون بازی کنه، ما هم دیدیم دوربین نداریم، ما موبایلمون رو درآوردیم. میگه میشه باشه عکس بندازی؟ عکس نمیشه. یعنی اون چیزی که من دارم، توقعی که من دارم، اون یک هزارم اونم جواب نمیده، و اگه یک میلیون جواب بده ملاحظه میکنی؟ در نتیجه اینا اصلا نمیفهمن کیفیت. اون که ما صحبت کوالیتی میکنیم، یارو چرا میری لنز میخرین 10 میلیون تومن؟ باز چی؟ بسه خاطر اون پدر سوخت عدسی هست که اون تو یارو چیده به تراش اونه. راضی میکنین؟ خب اگه اینطوری باشه میری موبایل میخرید 400 2000 تومان میری باش عکس میندازی، اون تو نمیتونی و اون کیفیتو نمیده. اگر که این اون خیال میکنه که اون کیفیتو نه، یعنی احمق بیشور. من با اون اصلا چجوری میخوام طرف بشم؟
حالا من یه سوالی بکنم و اون که ما توی عکاسی اجتماعی ولی اوایل انقلاب که جنگ شد خیلی عکاسا رفتن تو جبهه و عکسای خیلی خوبی هم گرفتن در حق وارنسو، ولی قبل از اون و بعد از اون تو دنیا خیلی حادثه اتفاق افتاده که عکاسای ما جز یکی دو تا سه تا با صرف از رضا دقتی و یا
رضا دقتی جز اونها نبوده. رضا دقتی وقتی
نه
که
نه توی جبهه های جنگ مثل فرض کنید بوسنی و آفریقا و افغانستان اینا حضور پیدا کرده. من سوالم اینجاست ولی عکاسای دیگه یکی دیگه هم هست که ارمنیه اسمش
آره اون فایده ندارم میدارم چی میگی یعقوبه
یعقوبه بله آره. من این دوتا رو دو سه تا ما اسم میشستیم خیلی حضور ندارن توی این مناطق پر تنش در که مثلا غربی ها زیاد حضور دارن. خب اینم این علتش چیه؟
علتش خیلی ساده است. ببینید شما به عنوان عکاس اول باید بیمه بشین. الانم به اصطلاح هیچ کسی، هیچ تلویزیونی، هیچ مؤسسه‌ای بخواد یه عکاس رو بیمه بکنه و دیگه رو میگه 100 میلیون دلار به من پول بده تا من اینو آزاد کنم. ملاحظه می‌کنین چی میگم؟ هیچ کس دیگه همچون پول نمیتونه، پول بیمه نمیتونه بده چون ریسک بالاست. در نتیجه عکاسای درجه یک دیگه الان نمیره. یه موقعی هم عکاس ببینین این مشکل چیز دیگه یه روحیه ادونچر خود عکاسه. عکاس باید بدونه که مرگ جزء کارشه و نباید بترسه. یعنی گور بابای تو که نمیخوای منو بیمه کنی، خودم به خرج خودم میرم. اگرم که طالبان اومدن گردن من زدن، گور بابام خودم خواستم. حرفیست که من درباره کاوه زد دارم میزنم دیگه. یعنی یارو باید انتخاب بکنه که این شغلی که انتخاب میکنی مرگم جزءشه. اون وقت با خیال راحت سر نه ترس میری تو. عکاسای ما یکی پولشو ندارن، یکی زبون بلد نیستن. دیگه شما باید که وقتی که یه داستان خنده‌دار برای شما چیز بکنم، من وقتی برگشتم ایران یه انقلاب کمونیستی یه جا شده بود، حالا یادم نیست کجا بود. ما یه دونه خبرنگار جنگی داشتیم مثل فاروق احمد فاروقی که میگفت من نوه احمد شاه، احمد شاه ایرانم. و یه فیلمبرداری هم داشتیم که همین چند روز پیش مرد، به سهراب اخوان. اون انگلیسی بلد بود و فرانسه و فارسی، اخوان ترکی بلد بود و آلمانی و فارسی. اینا با میشن میرن طرف همون آلمان شرقی و اونورا اون تو اون کشورایی که الان همین یوگسلاوی و فلان بیزار میرن، که احمد فاروقی با انگلیسی و فرانسهش و اون با آلمانی و فارسیش هیچ غلطی نمیتونن بکنن جز با ترکیه سهراب اخوان. چرا؟ برای اینکه این میتونسته با مردم حرف بزنه. شما وقتی که برین یه جایی که مردم هیچ زبونی بلد نیستن چیکار میخواییم بکنین؟ از یارو نمیپرسیم بگه آقا مثلا قوم از کدوم طرفی میره و اگه ندونین بگه خب چیکار میخواییم بکنین توی یه شهر؟ اینا مشکل عمده شون ندونستن زبانه. و چون اگه شما بخواییم به خرج خودتون بشین بخواییم برین توی ایروپورتاش خیلی گرون تمام میشه.
وقت ما الان به لحاظ عکاسی تو مملکت ما تو نسبت به دنیا چه جایگاهی شما میبینید؟ چه ارزیابی داریم؟ جایگاه ما تو دنیا کجاست؟
یه عکاسی نوستالژی، یه مشکلی که در پاریس داشتم، الان با خودم این نمایشگاه پاریسم، یارو به من میگه که یا من عکس نوستالژیک میخوام یا کارت پستال. خب منم میگم آقا من عکاس مدرنم دیگه، نوستالژیک ندارم، مدرن و کارت پستالم نمیگیرم. اینا مثلا عکسی که از پیکاسو دارن، اینا هم مثلا خیلیه بدین میبینی یه مثلا اینجور عکسه. برای اینی که شما بتونید بدید مثلا موزه اروپاین فوتوگرافی فکر کنین که اونجا چرا این عکس به دیواره، شخصا من نمیفهمم. یعنی شأن نزول مسئله رو نمیفهمم. یعنی یه جایی عکس باید مثل داستان اون ستاره دوتاره اون روی و ستاره و تاره لطفیه. یعنی یه عکس باید توانی، یه عکس هست که یه منکن اینطوری وایستاده کج و کول است، آلفرد هیچکاک هم پشتشه، نمیدونی یا نه. پس این عکس دیستورته، با یه لنز 28 میلیمتر گرفته شده، دیستورده. عکس به خاطر دفرم شدن این دختر منکن و صورت آلفرد هیچکاک که یه طوری داره اینو صحنه رو نگاه میکنه، این صاحب یه توان دیدنیه. یعنی چون شما عادت ندارین دیستورسیون رو، مردم متوجه مثلا سلفی که میندازن اینا همشون دیستورته، ولی خودشون متوجه نیستن، یعنی عادت ندارن ببینن، چون انقدر خودشون عکسای سلفی، چون لنزش یه خورده واید این دوربینا، این اولیه همیشه صورتش مثل هندوانه گرده، اینو متوجه نیستن. ولی این عکس به خاطر اینی که خیلی دیستورسیونش زیاده، ولی آفدیشکاک چون یه خورده دورتره و وسطه، این دیستورسیون رو نداره. این دوتا کنتراستی که در این عکس به وجود اومده و صورت آلفرد هیچکاک از این عکس یک عکس به اصطلاح جالبی ایجاد میکنه. عکس باید یه جایی نگاه به خودش جلب بکنه، ثابت بکنه، یا اینی که یارو از قبل توجیه شده باشه واسه یه چی داره چی رو نگاه میکنه. ببینید اونجاست که داریم میگیم که سعی کنیم که آموزش بدیم عکسو. شما باورتون همین که الان دوباره یه دفعه دوباره تکرار میکنم، چرا ما که این همه عکاس تو فیسبوک، ما یارو میگه فوتوگراف این فیسبوک، میگه فیسبوک سازمانه که عکاس استخدام بکنه، اینقدر این احمقی که نمیدونید با کی طرفی ما. خب حالا اوکی، داریم میذاریم یک دونه عکس توی این عکاسایی که با من رفیقن تو فیسبوک وجود نداره، یک دونه عکس خودشونو میندازن دائم. حالا دختر باشه میشینیم حال میکنین، پسر باشه چیکارش میکنم؟
اونا هم دختر ها حال میکنن. آره
دیگه، اصلا دختر ها
اونا میندازن.
شما نقد، شما یه اظهار نظر کردید راجع به نقد در حوزه عکاسی، نظرتون چیه؟ و الان نقادای معاصر ما کیا رو شما قبول دارین؟
یه علیرضا امیرحاجبی داریم که اون از نقدی خود از اون یکی ها بهتره، ما بقی چیزی سرشون نمیشه،
ولی بهش اعتقاد داریم دیگه. یعنی فکر کنیم کار یعنی ضروریست نقد در
کار سختیه. ببینین شما نمیدونم، من مثلا بیم از نقاشی صحبت بکنیم، به قول شما کلمه انتزاعی رو میرین چیشو میخواین بگین؟ مثلا خوبه کمپوزیشن رنگا، خوبه، میدونین چی میگم؟ اینجا تابلو کامران دیبا اون سقاخونه، هیچی رو شما فیکس نمیبینی، همچی تاره تکون خورده است. خب و یه کل مجموعه یه طوری شما رو درگیر میکنه. این نمایشگاهی که من گذاشتم واسه همین 50 سال، عکس ها، من معتقد به عکس های تکون خورده هستم، چون فکر کنم عکس تکون خورده حرکت به عکس میده، یعنی زیاد در بند اون نیستم که حالا تکون خورده پس نذارمش یا تار باشه نذارم، میذارم. یارو اومد گفتش که چرا شما همه عکساتون تاره؟ گفتم برای که اینا حرکت داره، میدونی چی؟ یه طوری توجیهی لازمه برای یه عکس و اون شخص باید این توجیه رو پیدا بکنه، بگه آقا من در اینجا هیچی نمیبینم، بگه هیچ توجیه کننده نیست و از این لحاظ تکراریه و فلان، هم کپی از اون یکی نمیدونم. و چون من مجبورم مال خودم رو همیشه خودم توضیح بدم.
شما وقت برای عکاس یا عکاسی نقش اجتماعی قائل هستین؟
مورخ تاریخی هست
عکاسی. حالا چون الان بحث اینترنت و دیجیتال و موبایل اینا کردیم، توی عصر دیجیتال فکر کنید چه تأثیر روی عکاسی گذاشته؟
اگر شما سواد تکنولوژی درجه یک عکاسی داشته باشین، دیجیتال خیلی کمکتون میکنه و خیلی هم سخته. متأسفانه اینا چون این سواد رو ندارن و فقط اون کلیک رو دارن ملاحظه میکنین، در نتیجه عکساشون به درد خودشون میخوره. من میتونم به شما همین الان تو کامپیوتر بتون عکس نشون بدم که میخ بشین. چی میگم؟ مثلا میتران، میگم الان صحبت معماریش بود، میتران خیلی کارم یه چیزم ساخته، یه زمین خیلی خیلی بزرگیه که 4 تا برج ساخته مثل کتاب که اینا اینطوریان، یعنی اینطوریان، یکی این گوشه، یکی این گوشه، یکی این گوشه. شما چجوری میخواین که عکس این 4 تا کتابخونه رو بندازین؟
از رو هلیکوپتر
با رفلکس. من وایسادم اینجا جلوی این داله، این توی این، توی این، اینو میبینم، توی اینو میبینم، اینو میبینم، توی این، اینو میبینم، خودشم که تو عکسمه. حالا چون میتران اینو ساخته که حالت کتاب داشته باشه،
این چیه؟ کتابخونه است؟ کجا؟ تو پاریس.
خیلی عظیمه.
میتران اون ساینس سنتر رو ساخت.
میتران خیلی ساخت، اون چیز رو ساخت،
باستیل رو ساخت،
همین چیز، آره، اوپرا باستیل رو ساخت، این خوب شد گفتین، آره، اوپرا باستیل رو ساخت، همین لوور رو ساخت، آرک
دو فرانس
اون رو ساخت، که خب همشون هم جایگاه خاصی دارن.
حالا توی باز گفتین که این موبایل ها ترتیب عکاس اینجوری داده، به نظر شما دنیای در واقع دیجیتال و اینترنت با عکاسی چه رفتاری داره؟
ببینید من برگردیم عقب یه خورده، اینو بعدا میریم جلو. عکس وقتی که گرفته میشه باید ثبت بشه، یعنی شما حساب بکنین عکسی که من امروز میگیرم 1000 سال دیگه میخواین اینو نگاه کنن دیگه، خب باید بدونن که این چیه. هر عکسی باید نوشته بشه. خب این هی عکس میندازه و انبار میشه. فرقش با من اینه که من مادر مورد عکس که میگیرم باید بنویسم، میدونین اون وقت میگیره. من نمیدونم الکی باشم تلپ تلپ عکس بگیرم. من 4 تا دونه عکس از فرشید رمزی نوشتم، 1 روز وقت گذاشتم تا نوشتم، آخرش نتیجه گیری رفتم که فرشید رمزی که تمام این خواننده‌ها رو معروف کرده، همشون میلیاردرن، این داره توی خانه سالمندان توی کرج داره میپوسه. آقایونی که اونجا نشستین دارم نتیجه گیری میگیرم، از این نتیجه میگیرم. 1000 سال دیگه هم میان میبینن ستاره، ابی، گوگوش، فلان، بیساره، و این با اون قیافه فلک زدش، مشخصه که فلک زده است چون درستش نکردم، اونجا داره تک. این باید ثبت بشه. حالا با موبایل عکس بگیر، من برو نمایشگاه شرکت کنم، تو باید ثبت بشه عکس همینطوری 1 میلیارد. و دیگه تو 400,000 تا عکس امروزی رو تو اونجا نمیتونی مثلا چی بکنی، هندلش بکنی، اجراش بکنی، چطوری میخوایی 4,000 میلیارد عکس رو 100 سال دیگه تو جامعه میخوایی چیکارش کنی؟ میدونی چی میگم؟ این باید
شما دنیای امروز چه چیز بیشتر از همه شما رو شکف زده میکنه؟
میره من تو جمهوری اسلامی باید شده که باز هیچ چیز شکف زده نشم. یعنی مثلا شما فکر کنی که چه میدونم آقای فرانسوا اولاند منو شکم زده دیروز رفته توی این چیچی کشاورزی، از اولی که این وارد سالن شده تمام کشاورزا اینو هو کردن، سود زدن، هو کردن، سود زدن، اومده بیرون. یعنی اصلا بیا من میگم آقا اتفاق نیفتاده در تاریخ فرانسه رئیس جمهور اینقدر هو کنن. اون تعجب بکنیم داری
الان بزرگترین آرزو.
نه شما یه سوالی از من کردین که من نداشتم جوابتون رو، درباره گفتین دیجیتال و چی چی بود.
گفتم که عصر دیجیتال و اینترنت وضعیت عکاسی به چه سمت پیش می‌بره، یعنی آینده عکاسی تو این دنیا چه خواهد بود از شما با اون تعریفی که شما دارین دیگه؟
خب آخه ببینین، باید که ببینیم که اینا چه کی اشباع میشن. برمیگردی به حرف ناصر تقوایی، میگه بالاخره از این 1 میلیارد 3 تا دونه در میاد. نمیدونم من که میدونین ما در دوره خودمون تعدادمون خیلی کم بوده، میدونین حالا یه چیزی از اون میذاریم از اینا ببینیم. نمیدونم واقعا، چون میدونین آخه ثبت نمیکنن.
حالا شما فکر نمیکنید که این که مردم مجبور میشن دنیا رو توی قاب ببینن، یاد گرفتن عکس بگیرن، این تو نگاهشون به عکس، آیا الان جوانای الان عکسای شما رو بهتر نمیفهمن تا مثلا جوانای 30 سال پیش؟ یعنی این که متوجه منظورم شد.
ببینید من یه عکس گذاشتم توی فیسبوک، این یه پسر روجل نمکه که یه پسر داره میدوه نمک میریزه روی مرغ. فکر میکنین در 24 ساعت چند نفر دیدنش؟ 32,000 نفر. 4 تا عکس خوب رو فکر میکنین چند نفر میبینن؟ 600 نفر. یعنی شما باید سعی کنین که کاری که من دارم میکنم اینیست که میگیم که ما آدم رو میخواییم تربیت شده، من بهتره که 200 نفر آدم درست حسابی عکس من رو ببینن تا 32,000 نفر آدم ناحسابی. خب دوم هنری نیستش که اونم تازه من زیرش نوشتم توضیح دادم که آقا این یه عکسه که خیلی احمقانه است که این یارو داره میدوه که چیک داره نمک میزه اینجا، تازه اینا بازم 1 میلیارد نفر این عکس مرغه رو دیدن. خب حالا اون وقت بعضیاشون ای چه عجب یه نفر دیگه متوجه شده واسه من میزه، آی بار خود تو چرا نذاشتی قبلا خب متوجه شده. ببینی این داستان، یعنی شما بعد ببینین که الان روی اینترنت ببینم، میگم که من سعی کنم که عکسای خاص بذارم گور باباشون، یا عکس ببین مثلا عکس من گذاشتم الان توی همین چیز این که الان 2-3 روز این یکی از شاگردای من خرفتم گرفته که عکس بذاره، مثلا عکس خوب گذاشتم مثلا 32 نفر دیدن، ولی عکس یه دگوری رو بذار 30,000 نفر میرن میبینن. نگاه اونا لایک کردن ها رو ببینین دیگه، ببینین آمار خودتون میتونین بگیرین. حالا من زیاد بهم بر نمیخوره چون پوستم کلوب شده دیگه، حالا نگاه نکردن کردن نگاه نکردن مهم نیست تاریخ جو. ولی این نشون میده که جامعه در مقابل این جریان چطوری واکنش داره. جامعه ما، جامعه اینجا نیست، شما امریکا هم که برین همینه، یعنی
سلیقه بصری مردم عملا هیچ تغییری نکرده.
نه یعنی همه جای دنیا همونه، یعنی همونطور که ژاپنی آره بعضی جاها خب یه خورده بالا پایین هست، من فکر میکنم که مثلا در من کشورهای شمال سوئد، نروژ، دانمارک اینا اینطوری باشه فکر نمیکنم، برای اینکه فکر میکنم که اونا از این مرحله عقده‌ای بودن عبور کردن به بصیرت موزیکشونه که گوش میکنین گریک و اینا رو فوری تو موزیک اینا یه پختگی خاصی میبینین که حتما گیر بهتون میده که گوش کنین که این موضوع چیه. موزیکشون رو گوش کنین، اصلا موزیک موزیشن شمار کاملا با همه جا فرق داره.
الان مهمترین آرزوتون چیه؟ الان این دوباره موزه رو بسازید؟
نه این که جز روتینه، اینا من میدونم که میشه مثلا این نیست، ببینیم چی پیش میاد. من الان دو تا ببینیم، من الان یه این نمایشگاه پاریس همه و 3 تا موضوع جلوم هست. نمایشگاه پاریس همه
کیه؟
نمیدونم مثلا بشه و چیز این بوی جوی مولیان آید همین سمرقند و بخارا و افغانستان و ایران بگم این موزه، این 3 تا من مسئله و البته تکمیل آرشیوم برای که نگاش کنم بازبینیش کنم ببینم که همه درست هم سر جاشونم که آماده بشیم بگیم بای بای مار.
میشه به من بگیم که از امیدهاتون بگیم به چه چیزی امید داریم و از چه چیزی ناامیدین؟ الان شما
من متاسفانه درباره ایران امید زیادی ندارم، یعنی فکر میکنم که ما ببینید چجوریه وقتی که رضا شاه میاد اینا میگن آقا رضا شاه بیا درست میکنه. رضا شاه که اومد یک ملت چشم و گوش بسته داشت با یک مقدار خوانین خونخوار که این افتاد به جون اون خوانین و به اصطلاح گفت آقا بی خود و صاحب این یارو نیستی فلان و بیسار و اینا رو فرستاد سربازی. ببینید کاری که کرد اصلا اینا الان ما داریم چیز شده هم میارم. شما سرباز رشتی با ترکه با بلوچه با عربه با خراسانی همه رفتین توی سربازخونه و با هم مجبور شدین همون زجر و بدبختی و خوشی و خوشحالی رو با هم چیز بکنین. اونجا بود که رضا شاه نیشن ایرانو ملت ایرانو ساخت توی اون سربازخونه ها. توی اون سربازخونه فهموند به اون بچه خان که تو به علت پسر خان بودنت رقمی نیستی، ولی اون یارو که یه خیت اینجا داره سه کلاس درس خونده اون به تو ارجحیت داده. مرزه میکنین یک جامعه ای رو در 1320 این تحویل میده که اینها از توی این چرخه گوش رد شدن که امروز ما داریم میبینیم که در مملکت ما تو همین انتخابات نگاه کنین که چه هماهنگی خارق‌العاده‌ای تو این وسط هست. با وجودی که این یارو اومده پدر خودشو در آورده، اینو حس کرده، اونو حس کرده، این کارو کرده، اون کارو کرده، این مردم یه طوری تو همن. این نتیجه اون زحمت اونه. حالا این اومده چیکار کرده؟ همه رو دوز کرده. یعنی شما میگی که یارو خیلی زرنگه، زن اینطوری کلاهبرداری میکنه، بعد میبینم میگه آیان خیلی پس با حقوق دولت داره میسازه. میدونین وقتی که واکنش ها توی مملکت از نظر اخلاقی اینطوریش داغون بشه، شما چه توقعی دارین که کی بیاد بسازه؟ مگه یه احمقی مثل من در چه حدی من میتونم بیام یه موزه اونجا درست کنم بیام به مردم بگم آقا عکس اینه اینطوری باید نگاه بکنی؟ خب چقدر مثلا چیز دارم؟ مگه بتونم 10 تا رو انتخاب مثلا تربیت بکنم؟ کجا دست من؟ تلویزیون دارم که این رو در وقتی که من تلویزیون در حد وسیع دستم بود عکاسی نوین ایران رو بنیان گذاشتم، الان اونو ندارم. اونایی هم که دارن این کاره نیستن.
به چی امید داریم؟
اونم که آخر عمرم نمیتونم.
میشه حالا فرض کنیم که آقای کامران عطف اونجا نشسته، اصلا اگه بخواهی ازش یه سوالی میکنی چه سوالی میکنی؟
چرا 5 کیلو چاق لاغر شدی؟ نمیدونم، نه نمیدونم، با نمیدونم.
اگر فکر کنید که یه تعداد دانشجوی عکاسی جوان نشستن جلوتون، این آخرین سواله، شما بخواهی بهشون یه توصیه بکنید چه توصیه میکنید؟
برو کار میکن، مگو چیز کار، یعنی دوربینت رو کولت باشه، دائم بگی، دائم شی روشون فکر کن، جامعت رو بشناس، آفتاب رو بشناس. یه دفعه گفتم اینا که وقتی که من اومدم ایران زمستون بود، شروع کردم عکاسی کردن، همه چیز خیلی خوب پیشرفت میکرد. ما رسیدیم به ماه مرداد، یهو من دیدم که عکسای من کنتراستش یه طور دیگه ای شده. بعد چون کسی نبود که من ازش سوال کنم چرا این اینطوری شده، گفتم اون حالا یه طوری که در هر کوچه بری در هر خونه رو باز کنی 30 تا اساتید میریزه بیرون. اون موقعی که من کسی رو نداشتم، در نتیجه بعد میشستم خودم پیدا بکنم که چرا من مشکل پیدا کردم با عکسام. که یک روزی همینطور که داشتم به یه نقشه اداره ساختمان نگاه میکردم، دیدم که متوجه این شدم که این زاویه نورا 45 درجه است. یعنی نورای من الان بیرون 45 درجه نیست. متوجه شدم که آفتاب تابستونی رفته اون بالا، کنتراستای منو به هم زده. پس من ساعتای عکس برداریم کاملا جدا شده. ملاحظه می‌کنی این چیزاست که این باید یواش. حالا من اینا رو تجربه کردم میذارم جلوش که آقا تو در تابستون ساعت عکس برداری اون موقع نیست مگر یه افه خاصی بخوای توش پیدا بکنی. یعنی آفتاب میفته تو چشای یارو، وقتی تابستون عکس می‌ندازین تو چشای همه سیاهه. چرا؟ اگه آفتاب داره میزنه تو کلش دیگه، ولی تو بعد از ظهر و غروب این اتفاقات نمیفته. کار کنه دنبال عیبش بگرده، ولی اصلا عیب هست اصلا عیب نیست. میدونین یه طوره به نگاه میکردم که امروز که این خبرنگارای رگبی اروپایی رو من خیلی دوست دارم، مثل بسکتباله، هیچ وقت معلوم نیست که این یارو که دارن حمله میکنن چجوری حمله میکنن. فوتبال همیشه میدونین، حالا این حتما میده پاس به اون اونجا میده، این فوتبال آدم اینو میدونه سرعتش هم کمه. ای تو راگبی اینا یهو میزنن، اصلا نمیدونی دارن چی کار میکنن، یهو اینه یه دراپ زده اونو دیده تو اون سرعت، این اصلا اینو چجوری دیده، مثل بسکتبال امریکاییاست که یهو میدونه شش یکی میره اون چیز میکنه. اینه این نوآوری، اینا باید که به اصطلاح نمیدونم باید بشینن خودشون چیز کنن، نمیدونم.
بله خیلی ممنون، خیلی لذت بخش بود گفتگو با شما امروز که خیلی ما بخش استفاده کردیم.